ما اطلاعاتی که میخواستیم از محیط دریافت کنیم به زعم خودمون دریافت کردیم و دیگه نیازی نداریم. مثلا فکر کنید شما در مورد 3 به اضافه 2 قرار بود یک دانشی پیدا کنید، خیلی خوب فهمیدید 5 دیگه. حالا اینکه درسته یا غلطه به مرور زمان تو زندگی معلوم میشه، اما تو اون لحظه ای که ما فهمیدیم 3 به اضافه 2 میشه 5 کاملا متوجه شدیم و دیگه احساس نیاز نداریم دوباره بریم تحقیق و بررسی کنیم تا بفهمیم 3 به اضافه 2 چند میشه، چون جوابشو داریم دیگه، فکر میکنیم 5. این در مورد باورهایی که میگم، در مورد مثلا ازدواج، در مورد طلاق، در مورد فراوانی، ثروت، کمبود، در مورد خدا، در مورد زمین، زمان، ورزش، تحصیلات، آینده، مرگ، در مورد همه چیز. این 3 به اضافه 2 رو که دارم میگم مثال این شکلی دارم بزنم. مثلا ما میخواستیم بفهمیم که مردها چجوری هستن، فهمیدیم دیگه. یعنی توسط 5 حواسمون اطلاعاتی که از محیط دریافت کردیم کافیه برامون به زعم ما تا 7 سالگی که ما فهمیدیم مردها چجورین. دیگه احتیاجی نداره دوباره بریم تحقیق و بررسی کنیم. با آن داده هایی که دریافت کردیم از محیط، الان ما داریم جهان رو با اون شکل میبینیم. اوکی، این تا اینجا. وقتی ما دریافت کردیم و مطمئن شدیم، دریچه هایی که برای تحقیق و بررسی این موضوع باز گذاشته بودیم رو، این دریچه ها رو تنگ و تنگتر میکنیم، دیگه احتیاجی نداریم. حالا چجوری میخوام اینو بهتون توضیح بدم؟ دقت کنید، خیلی وقتا وقتی که ما مخصوصا تو زمانی که خیلی خود مشغولی میکنیم، خیلی داخل خودمون درگیر یک موضوعاتی هستیم، نه بوها رو میفهمیم، نه مزه ها رو خوب حس میکنیم، میچشیم، نه تصاویر رو میبینیم. خیلی وقتا براتون پیش اومده تصاویر رو گنگ میبینید، مثلا محدوده دیدتون به اندازه همون آدمی که جلوتون وایساده، اصلا نمیتونی خیلی وقتا نگاه کنی، میبینی تو سطح تهران داری میچرخی ولی حتی یه بارم آسمون رو نگاه نمی کنی، کوها رو نگاه نمی کنی، دورتر رو نگاه نمی کنی، واسه اینکه تک بعدی میشیم. این به خاطر اینه که ما دیگه از 5 حواسمون زیاد استفاده نمی کنیم. شما نگاه کنید زمانی که یه دفعه سر یه موضوع گریه که میکنیم، خیلی گریه میکنیم، یه دفعه مثلا میترکیم، منفجر میشیم از گریه، بعدش مثلا چند ساعت که میگذره احساس میکنیم صداها واضح تر داره به گوشمون میرسه، تصاویر رو داریم واضح تر و شفاف تر میبینیم، بوها رو میفهمیم، باد که میوزه باد رو متوجه میشیم، به خاطر اینکه دریچه هامون ریکاوری میشه، انگار ریسیت میشه. و عرضم به خدمتون که این با این موضوعی که توضیح دادم، پس 5 حواس تکلیفش روشن میشه. اوکی، پس ما حالا اون علت این که چرا ما 97% در ناخودآگاه هستیم، ما تا 7 سالگی به زعم خودمون به این نتیجه میرسیم آنچه که از دنیای بیرون میخواستیم بفهمیم و فهمیدیم. حالا دیگه ما ایم که با آن چیزهایی که فهمیدیم داریم قضا درست میکنیم، قضا منظور دنیای بیرونمون رو خلق میکنیم. یعنی یه مقدار از مثلا فکر آشپزی رو در نظر بگیر، یه قابلمه داریم، یه مقدار از دانشمون در مورد این که مردها چجور موجوداتی هستن رو اضافه میکنیم به چی؟ یه مقدار از این که مردها چه موجودات، مثلا مردها خوب هستن رو اضافه میکنیم به موضوع طلاق، یه مقدارم ازدواج بهش میریزیم تو این قابلمه. یعنی چیزها رو دیگه بعد از 7 سالگی ما در درون خودمون محاسبه میکنیم، محاسبه کردیم، اون موقع دیگه اون اطلاعاتی که داریم و با هم دیگه به علاوه و منها میکنیم، ازش چیزها خلق میکنیم که در دنیای بیرونمون تجربهش میکنیم. متوجه شدید؟ این شکلیه که ما دیگه احساس نیاز نداریم به دنیای بیرونمون. میدونیم دیگه، یکی از بیماری های قرن من میدونمه، میدونم دیگه چی به چیه، میدونم دیگه کی به کیه. اکثر جاهای زندگیمون اگه دقت کنید ما داریم حدس میزنیم، اکثر جاهای زندگیمون داریم پیشگویی میکنیم، قضاوت میکنیم، گمان میکنیم، برآورد میکنیم. و دیدید که این جمله خیلی الان مرسومه که میگه میدونم، نه میدونم، اونو که میدونم. ما حتی این جمله رو خیلی مخصوصا تو ایران زیاد داریم، بابا من یه نگاه بکنم میفهمم. از کجا میفهمم؟ از اطلاعاتی که داخل ناخودآگاهم دارم. کاری نداره که اون اطلاعات رو اون یکی رو با این یکی به علاوه با اون یکی منها با اون یکی ضرب و تقسیم میکنم، جوابش میاد دستم. پس ما یه سری مثلا دیدی به یکی میگی یه پیشنهادی میدی، بعد میگه برم فکرامو بکنم بیام. در واقع میخواد بره تو گالری اطلاعاتی که از قبل ذخیره کرده، اونا رو به علاوه و منها کنه، به یک جوابی برسه، بعد بیاد زنگ بزنه بگه نه خیلی ممنون مرسی نمیخوام، یا آره من میخوام خیلی مشتاقم. متوجه شدید؟ ما چجوری میتونیم حدس بزنیم آیندهمون چجوریه؟ یه سری اطلاعات از گذشته دریافت کردیم، اونا رو به علاوه و منها میکنیم، بعد برآورد میکنیم با در نظر گرفتن اطلاعات گذشتهمون، میگیم آیندهمون این میشه. پس اینجوری در واقع ما همش داخل خودمون داریم اطلاعاتی که از قبل دریافت کردیم و هی سرچ میکنیم و به علاوه و منها میکنیم و به جواب میرسیم. به جوابی هم که ما میرسیم همون ارتعاشو میدیم به جهان و واقعا آیندهمون رو با اون میسازیم. میتونه اینجوری نباشه، ولی ما معمولا این کارکرد ذهن ماست و ما آدما معمولا این کارو میکنیم. کم آدمی رو پیدا میکنید که مثلا توی لحظه زندگی کنه. نگاه کنید مثلا یکی مثل اوشو، اکهارت یا افراد مختلف، مخصوصا تو حالا اساتید ذهن، دارن چیکار میکنن؟ کلی تمرین میکنن که بر مبنای اطلاعاتی که در 7 سال اول گرفتن زندگی فرداشون رو نسازن، با اون برآورد نکنن، آیندهشون رو بسازن، حدس بزنن. در واقع ما حدس نمیزنیم، اعلام میکنیم که من میدونم آینده این میشه و در نهایت هم آینده اون میشه. چرا؟ چون ما متقاعد شدیم که ما خوشبخت نمیشیم، یا ما پولدار نمیشیم، یا ما ازدواج خوبی نمیکنیم، یا برعکسش. پس افکاری که ما از قبل توسط این 5 حواسمون از جهان اطرافمون در خودمون دانلود کردیم، این افکار داده هایی است، اطلاعاتی است که ما تمام چیزها رو بر مبنای اینها ریاضیات میکنیم، به نتایجش میرسیم، ما رو این نتایج متقاعد میکنه و ما چون میپذیریم ارتعاشش رو در جهان میفرستیم و در نهایت همون اتفاق هم میفته که وقتی اتفاق افتاد این جمله آشناست، دیدی گفتم من از اولش هم میدونستم اینجوری میشه. چرا وقتی من به یکی میگم تو موفق میشی، میتونی هر چقدر که دلت میخواد ثروت داشته باشی، اصلا توش تأثیر نمیذاره؟ چون اطلاعاتی که در درونش تو 7 سال اول سیف کرده با چیزایی که من میگم اصلا مغایرت داره، اصلا مخالفه. به خاطر این اون آدم به اطلاعات درونی خودش که تو اون 7 سال تو ناخودآگاهش سیف کرده بیشتر اعتماد داره. چرا؟ چون اطلاعاتو مثلا از پدرش گرفته، اون به پدرش بیشتر از من اعتماد داره، اون اطلاعاتو از مادرش گرفته، از معلمشون گرفته، از الگوش گرفته، از مذهبش گرفته، طبیعتاً اونا رو بیشتر از من قبول داره. واسه اینی که من با فریادم بهش میگم، نگاه میکنه تو صورتم خمیازه میکشه، هیچ تأثیری هم روش نداره، چون اون چیزی که از من میشنوه رو باور نمیکنه، اون از طریق باورهاش منو گوش میکنه. حالا هی بکش خودتو. اینو تو قرآن هم نوشته که خدا به حضرت محمد میگه که تو برو تو قعر آسمون یا برو تو دل زمین، هر کاری بکنی اینا گوش نمیکنن. یا توی کتاب دیگه ای نوشته که من هی از پدر آسمانی میگم، تو هی از پدر زمینی میگی. ببین من دارم در مورد مذهبم صحبت میکنم، اسلام، مسیحیت، حالا یهودیت رو زیاد اطلاعات در موردش ندارم، دارم در مورد اینا هم صحبت میکنم. اونجا هم خدا بارها گفته که آقا یه همچین آدمایی هر چه قدم بهشون میگی گوش نمیکنن، 100 تا معجزه بیار گوش نمیکنن، فلان کارو بکن گوش نمیکنن. پس دلیلش چی بوده؟ اون میدونسته که ما تو 7 سال اول آنچه که دریافت کردیم، فهمیدیم و درک کردیم رو سیف میکنیم، بعد از اون 7 سال همون 7 سال رو تا آخر عمرمون زندگیش میکنیم، دیگه زندگی جدید نمیکنیم. و تعداد کمی از آدم ها هستن که از این خواب مغناطیسی بیدار میشن، یک بار دیگه اطلاعاتی که توی ذهنشون سیف کردن رو دوباره از اول وارسی میکنن، یه بار دیگه. چرا این کار رو میکنن؟ به خودشون میگن که احتمال داره من در 3 سالگی خیلی دانا آگاه بالغ نبودم، دانشم درست و کافی نبوده، احتمال داره بعضی از چیزها رو اشتباه دیدم، استنباط کردم، برداشت کردم و در درون خودم سیف کردم، باورش کردم. پس نیازه که یک بار دیگه با این ذهن شخصیت الانم اون موضوع رو بررسی کنم. مثلا من تو 4 سالگی باور کردم پول کم است، احتمال داره من اشتباه دیدم، اصلا طبیعی هم از تو اون محیطی که من بودم آدمای زیادی نبودن که من این اطلاعات رو واضح و کامل و با در نظر گرفتن همه ابعاد سیف کرده باشم. احتمال داره فقط شخصی که من دیدم شرایطش اینجوری بوده، این کل حقیقت دنیا نبوده باشه. پس طبیعتاً یک بار دیگه نیازه که بررسیش کنم، وارسی کنم و ببینم که اون چیزهایی رو که من تو 7 سال اول سیف کردم آیا واقعی بوده، حقیقت محض بوده، یا برداشت من بوده، یا برداشت اون شخصی که به من تزریق کرده این حرفا رو بوده. پس این باعث میشه اون، حالا اون نسبت به اون سوالی که گفتید، من خواستم اصلا کلن ناخودآگاه رو توضیح بدم که بدونید و بعد متوجه بشید که چرا ما 97% کنترل زندگیمون دست ناخودآگاهمونه. چون اطلاعاتی که داخل ناخودآگاهمونه اعتقادات ماست، باورهای ماست، ارزشهای ماست که ما اینو از هر کسی نگرفتیم، از بت‌های زندگیمون گرفتیم، از مهم‌های زندگیمون گرفتیم. تو زمانی که ما زیاد نمیدونستیم که شک چیه، دروغ چیه، اون موقع ها ما اینا رو دریافت کردیم. تو زمانهایی گرفتیم که به ما میگفتن لولو وجود داره، ما میپذیرفتیم، چون ساده بودیم، چون تازه از پیش انرژی منبع یا خدا اومده بودیم و ما اصلا نمیدونستیم اشتباه چیه، درست چیه. ما هر چی که بود رو میپذیرفتیم چون روحمون پاک بود و به خاطر این ما بیشتر به اون چیزهایی که به عنوان باورهامون هست اعتماد داریم تا چیزهایی بیرون از دنیای درونمون. پس بیشتر وقتمون رو صرف درونمون میکنیم، دانسته‌هایی که در درون خودمون سیف کردیم و حفظ کردیم و ما اونا رو به عنوان هویت خودمون میدونیم. پس طبیعیه که بیشتر اونجاها دنبال جواب سوالامون باشیم، بیشتر اونجاها یعنی تو ناخودآگاه بیشتر دنبال راهکاری برای بهتر کردن زندگیمون باشیم، بیشتر دنبال جوابهای حقیقی در ناخودآگاه خودمون باشیم. این طبیعیه. یعنی در واقع میتونم بگم تو 7 سال اول که ما تکمیل میشیم دیگه یه جورایی اعلام عدم وابستگی به اطلاعات بیرونی میکنیم، چون فکر میکنیم که آنچه که دیگه میدونیم به قدر کافی کامله و دیگه نیاز خاصی به چیزهای دیگری دانستن نداریم از نظر اون چیزهایی که از قبل میدونیم. شاید ما اطلاعات در مورد کامپیوتر ندونیم، مثلا اولین بار با کامپیوتر مواجه بشیم بریم مثلا کامپیوتر یاد بگیریم، اما در مورد عاشقی دیگه اینجوری نیست، در مورد ازدواج دیگه اینجوری نیست. ما در مورد چیزهایی که اصلا نمیدونیم کنجکاو هستیم بدونیم. پس خیلی از اونایی که رفتن از طریق ناسا رفتن تو کره ما دوست داشتن که یه سری چیزهای جدید رو تجربه کنن و بشناسن، اما این به معنی نیست که مثلا همون آدمه در مورد عاشقیت هم تو همین فیلم بین ستارگی، بین ستاره ها یا میان ستاره ای، این فیلمی که نشون داده بود که به واقعیت هم خیلی نزدیک بود، یه جاش دقیقا حرف من الان یادم افتاد صدق میکنه که اون خانومه خیلی یعنی یه جورایی سرپرست اون گروه محسوب میشد، اما یه جاییش که وقت استراحتشون بود تو فضا هم بودن، حالا یا فکر کنم گیر افتاده بودن، داشت در مورد عاشقی دیالوگ میگفت فکر کنم اندازه مثلا 3 دقیقه 5 دقیقه از فیلم رو داشت در مورد عاشقی میگفت، یه سری عقاید در مورد عاشقی داشت که حتی اگر اونجا اون دوستاش یه نظر دیگه ای داشت اینطور نمیپذیرفت، داشت نظریات خودش رو میگفت. پس در مورد چیزهایی که از قبل میدونیم مثل عاشقی، طلاق، ازدواج، تحصیلات، نمیدونم پول، فراوانی، فقر، اینجور چیزها، آن چیزهایی رو که تا 7 سالگی میدونیم برامون کافیه، بیشتر به اونا اکتفا میکنیم. اگرم چیزی بعد از اون سعی میکنیم یاد بگیریم، مثلا خطاطیه، نقاشیه، مثلا هنره، نمیدونم یادگیری کارهای کامپیوتر و موبایله، چیزایی که نمیدونیم. به خاطر اینه که بیشتر ترجیح میدیم در مورد اطلاعاتی که در درونمون وجود داره از درونمون تغذیه کنیم، تا چون این اعتماد دیگه. شما نگاه کن تو روابطمون هم اینجوری هستیم، ما بیشتر به اعضای خانوادهمون بیشتر اعتماد میکنیم یا اونی که الگومونه تا به هر کسی. ما به یه غریبه اعتماد نمیکنیم، حتی یه غریبه شسته رفته، کچلوار، ترتمیز، مؤدب، محترم به ظاهر، بازم نگاه کنیم میبینیم ما اعتماد نمی کنیم. ما اینکه هیچ کدوم از علائم تخلف رو نداره، ولی انقدر نمیتونیم راحت اعتماد کنیم تا نسبت به مثلا داداشمون. ما به داداشمون، به خواهرمون بیشتر اعتماد میکنیم تا به یه غریبه. حتی اگر برادر ما 30 بار تا حالا جیبمون رو مثلا زده، 30 بار تا حالا ما رو به خطا برده، 30 بار تا حالا به ما آسیب زده، 30 بار تا حالا به ما توهین کرده، باز ما اعتمادمون به اون بیشتره تا یه آدم غریبه‌ای که همین الان دیدیمش. پس اینم از سوالی که پرسیدید، امیدوارم که به جوابتون رسیده باشید که چرا ما کلن 1% در لحظه هستیم. اونم هوش لحظه‌ایمونه که برای محیط احتیاج داریم که مراقب باشیم، برای چیزهای جدید، برای اتفاقاتی که در لحظه میفته. و الا ما ببین کلیتش اینه، ما آن چیزهایی رو که از قبل میدانیم کافی مونه، تو ناخودآگاهمون سیف داریم، به اونجا مراجعه میکنیم. این 1% برای چیزهایی که احتمال داره جدید اتفاق بیفته و ما غافلگیر نشیم، به خاطر 1% در لحظه هستیم، 99% در ناهوشیار هستیم. اسمش اینه که 97% ها، ولی اون 2% دیگه هم یا تو فکر گذشته ایم یا در نگرانی نسبت به آینده ایم، و با 1% داریم زندگی میکنیم. امیدوارم به جوابتون رسیده باشید. یه نگاه بکن ببین تو رو کیا معرفی کردن. مثلا الان فکر میکنی کی هستی؟ یه آدم با این شخصیت از 20 شماره 16 که یه سری خاطرات رو داره با خودش هم میکنه تو ذهنش، یه سری دوستا رو داره که اینا دوستای کی هن؟ تو کی هستی؟ یه سری چیزها داره، این داشته ها مال کی هن؟ مال تو کی هستی؟ یه سری روابط داره، این روابط کی هن؟ تو کی هستی؟ یه سری داشته ها داره، این داشته ها مال کی هن؟ مال تو کی هستی؟ یه سری اخلاقا داره، این اخلاقا مال کی هن؟ مال تو کی هستی؟ یه سری سلیقه ها داره، این سلیقه ها مال کی هن؟ مال تو کی هستی؟ تو یه کسی هستی دیگه. اون کسی که تو هستی کیه؟ واقعا کیه؟ تو واقعا کی هستی؟ من میخوام بهت بگم تو نمیتونی همون تویی که قبلا بودی باشی، اما نتایجی رو بگیری برای یه کس دیگه ای که این نتایج برای یه شخصیت دیگه است. تو نمیتونی همون شخصیت باشی، اما یه سری چیزای جدید رو تجربه کنی. نمیتونی. یه کسی که شخصیتش این شکلیه که نمیتونه، یعنی شناختی که از خودش داره اینه که نمیتونه ببخشه، بخشندگی رو نمیتونه تجربه کنه، بخشش رو نمیتونه زندگی کنه. نمیشه که دنیایی رو بخواد که توش پر از بخشش باشه، اما توی شخصیت خودش، تو فایلای شخصیت خودش اصلا چیزی به نام بخشندگی رو ایجاد نکرده باشه. نمیتونی ثروت رو تجربه کنی با یک شخصیت فقیرگونه. تا وقتی که تو فکر میکنی تو همون آدم فقیره هستی که حقش از زندگی انقدره، انقدر میارزه، انقدر عزیزه، انقدر دوستش دارن، نهایتش انقدره، نمیتونی با اون شخصیت ثروت رو زندگی کنی. تا وقتی تو فکر میکنی که کلن نیم متر بیشتر نمیتونی بپری، نمیتونی یه فضای پرش 200 متری رو تجربه کنی. تا وقتی اون واقعیتی که در مورد خودت قبول کردی رو قبول داری، باید اون واقعیتی که متناسب با اون شخصیت رو زندگی کنی. نمیتونی واقعیت دیگه رو تجربه کنی. اولین اتفاق اینه که اون لباسی که تو تنت کردی رو باید بیاری بیرون. آیا تو آزادانه امروز جرأت داری خودت رو یک کسی که با سلیقه خودت باشه، اونجوری که دلت میخواد باشه ببینی؟ زمانی که من میدونم و من امروز فهمیدم که من میتونم هر کسی باشم، از بین این 1 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد کسی که میتونم باشم، دوست دارم، حالا که حق انتخاب دارم، کی باشم، چی باشم؟ آیا جرأت داری اون سربازایی که تو مغزت هستن و به تو تحکیم میکنن که تو فلانی هستی و ما تو رو فقط با فلانی بودن میشناسیم؟ ببین یه چیزی بهت بگم، اگه قرار باشه که حقیقتت رو زندگی کنی، اولین اتفاقی که میفته اینه که در درون خودت غریبه میشی. در درون خودت غریبه میشی، هیچ کس تو رو نمیشناسه. باید با این موضوع مواجه بشیم، چون تمام سلولات تو رو با اون کسی که هستی میشناسن. و وقتی میخوای بگی من دیگه اون، مثلا تو رو با محمد میشناسن، با رضا، با امیر میشناسن. وقتی میخوای بگی من دیگه امیر نیستم، من حسین هستم، بلا فاصله بین تمام اون جمعیتی که تو رو میشناسن و تو میشناسیشون غریبه میشین. میشه مثل اسم مستعار. برای اینو میگن شجاعت میخواد. هر کسی جرأت تغییر رو نداره، شجاعت میخواد. وقتی داری یه چیزی رو میگی که هیچ کدوم از سلولای درون خودت قبول ندارن، باید طاقت بیاری و دووم بیاری. وقتی از طریق ذهنت همیشه یه جوری تماشا می شدی، یعنی تصویری که از خودت داشتی این حدود بود، وقتی می خواهی یه تصویر دیگه ای رو از خودت داشته باشی، حتی سیستم ذهنت هم باهات همکاری نمی کنه در ابتدا، اصلا برات دست نمی زن، اصلا موافق نیست. وقتی داری راه رفتن خودت رو میبینی، اگر همیشه با این دید راه رفتن خودت رو میدیدی که بابا من درست بلد نیستم راه برم، من خیلی خوب راه نمیرم، وقتی میخوای همون راه رفتن رو راه بری اما یه جور دیگه‌ای به این راه رفتن نگاه کنی، تمام وجودت شروع میکنن به شورش کردن، همه تو رو دروغگو فرض میکنن. خیلی جالب، مثل زندگی بعضی از پیغمبرا میمونه که اولش که اومدن گفتن ما از طرف خدا پیام آوردیم، همه حتی نزدیکترین کسا هم پسشون زدن، هیچ یاری نداشتن. اما مهمترین چیز این بود که اون پیامبره تو قلبش ایمان داشت که خدا رو ملاقات کرده، و اولین کاری هم که کرد، تصویری که از خودش به محیط و به آدما داشت ارائه میداد، دیگه تصویر اون چوپونی که قبلا بود نبود و آدما مقاومت میکردن، میگفتن بابا ما تو رو میشناسیم، تو فلانی هستی، بابا تو گوسفند میچروندی، الان به ما میگی پیامبریم. ببینید اونا هم تقصیر نداشتن، نمیتونستن یه دفعه نگاه کنن ببینن یه شب تا دیشب این بنده خدا این شکلی بود، این هویت رو داشت، ما این شکلی میشناختیمش، الان یه دفعه این آدم به طور کامل تغییر کرده و عوض شده و این دقیقا سخت بود پذیرشش. دقیقا همون اتفاق در درون تو میخواد رخ بده. تو میخوای بشی ابراهیم درون خودت. اولین کاری که باید بکنی این که بت‌هایی که خودت ساختی، در واقع هویت‌هایی که خودت ساختی، بت‌ها یعنی قدرت‌هایی که در درون خودت بهشون قدرت دادی، مثل دیگران، نظر دیگران، نگاه دیگران، برداشت دیگران، اهمیت دیگران، همه اینا رو اول از همه باید بزنی، بشکونی، از بین ببری. چقدر جون داری؟ چقدر شجاعت داری؟ چقدر اون چیزی که بیرون این بتکده منتظرته برات جذابه که داخل این بتکده‌ای که برای خودت درست کردی یه شورش بزرگ کنی، یک خونه تکونی قوی کنی. و اینو بهت بگم، تک تک سلولات اولش تنهات میذارن. تو 1% خودآگاهی، این 1% بخواد با 99% روبرو بشه و تک تکشون رو بعد از گفتگو کردن متقاعد کنه که لازم نیست بمیریم، لازم نیست شکست بخوریم، لازم نیست اذیت بشیم، اصلا نیازی به رنج بردن نیست، لازم نیست اون چیزی که به ما گفتن رو ما هم زندگی کنیم، لازمه که یه بار دیگه بیایم از نو خودمون نگاه کنیم. من میخوام بگم شاید 98% از چیزهایی رو که امروز به عنوان اعتقادات و باورهامون قبول داریم مثلا چیزهایی نیست که خودمون تجربه کردیم، چیزهایی که به ما گفتن و ما تو کره زمین جستجو کردیم و پیداشون کردیم. تمام چیزهایی که به ما گفتن جستجو کردیم و پیداشون کردیم. اگه به ما چیز دیگه ای میگفتن مطمئن باش ما چیز دیگه ای پیدا میکردیم. من یادم یه موقعی 13 به در که میشد، خیلی بچه که بودیم، میرفتیم توی این دشت و بیابون که میگشتیم، تنها چیزی که دنبالش بودیم این بود که چوب و بوته جمع کنیم. یادم اون موقع گل هم بود اونجا، یادم اون موقع کاج بود، خیلی چیزا، خیلی خیلی گیاهای مختلف بود، حتی موجودات زنده هم بود، ولی ما فقط رفته بودیم برای 13 به در چوب بیاریم، چون به ما گفته بودن که در بیابان چوب هست، بوته هست، برید بیارید. از دور من به بیابون که نزدیک می شدم فقط چشمم، ذهنم دنبال بوته بیشتر می گشت، دنبال چوب بیشتر میگشت. من هیچ چیزی رو نمیدیدم، به هیچ چیزی توجهی نداشتم جز بوته. حالا جای بوته رو عوض کنیم. به ما گفتن که فقر هست، برید ببینید خودتون اگه باور نمیکنید. ما آدم هر که گوینده بود رو باور داشتیم و باورش رو قرض گرفتیم، در درون خودمون پرورش دادیم. ما مثل یه تیکه زمین که از یه جای دیگه، از هلند یه گلی رو برمیدارن میارن توی خاکی، بعد میارن میذارن توی گل فروشی، ما میریم میخریم، بعد میاریم توی زمین خودمون، تو خاک خودمون، اون بوته رو از تو اون خاک در میاریم و میذاریمش تو خاک خودمون و شروع میکنیم به پرورشش. این دقیقا مثل باورهایی که از دیگران گرفتیم، آوردیم در خاک حاصلخیز وجود خودمون گذاشتیم و هر روز بهش رسیدگی کردیم و پرورش پیدا کرد. میخوام بهتون بگم درست زمین مال ماست، ولی گل مال اوناست. کاشکی ما یه دونه میکاشتیم، نه گلی که قبلن یکی دیگه پرورش داده بود رو بیاریم تو زمینمون، ادامه پرورشش رو تو زمین خودمون بذاریم. و الان میتونیم این کارو بکنیم. گفتم اگر تو سرزمینی که هیچ کس به رویا اعتقادی نداره تو دم از رویا بزنی میزننت، تو سرزمینی که هیچ کس به ثروت و فراوانی و وفور اعتقادی نداره، اگر صحبت از ثروت و فراوانی کنی بهت میخندن، مسخرت میکنن، ردت میکنن. ما بیشتر از این که نگران باشیم که وای دیگران اگه بدونن من دارم به چیا چجوری فکر میکنم، باید در درون خودمون فکر کنیم که وقتی من این فکر رو میخوام در درون خودم اجازه ورود بدم و روی این فکر کار کنم، آیا وجودم با من موافق هست؟ آیا سلولا منو همراهی میکنن؟ آیا درونم با من همکاری میکنه؟ و تو اول بسم الله میبینی هیچ کس باهات همکاری نمیکنه و این لحظه است که تو باید ببینی چقدر دلایلت برای خودت مورد قبولن، چقدر دلایلت واقعیان و معتبرن که پای قضیه وایسی بمونی و کم نیاری. خوام بهتون بگم بازی داستان این شکلیه، اولین روزا هیچ کس باهات موافقت نمیکنه، همکاری نمیکنه، چه در درونت چه در بیرونت، مسخرت میکنن، ردت میکنن، بهت میخندن، با سنگ میزننت. اما آروم آروم اگر تو پای قضیه وایسی میبینی یک به یک یارات دارن زیاد میشن، نیروهات دارن زیاد میشن، چه درونی چه بیرونی، تا یه جایی باهات مقاومت میکنه. اگه تو پای قضیه وایسی، اگه تو تأثیر نگیری تأثیر میذاری، یادت باشه. مگه نیومده بودی تأثیر گذار باشی؟ جهان خودت رو خودت با سلیقه خودت آفرینش کنی. پس منشأ اثر هستی، اثر بذار، اثر نگیر. قلبت بهت میگه این راه درسته، پس خودت رو متفاوت ببین. تا همین جای قضیه میتونم به جرئت بهت بگم از 95-6% از افرادی که تو کره زمین زندگی میکنن تو جدا شدی. پس خودت رو لااقل اینجوری ببین، باید بر خودت تعریف داشته باشی که تو کی هستی. من کسی هستم، کاری رو دارم میکنم که هر کسی جرأت انجامشو نداره، هر کسی پاش وای نمیسته، هر کسی، اکثر آدما صلاح میدونن و تشخیص میدن که از راههای تکراری حرکت کنن و ادامه بدن و بهتر میبینن که خیلی خودشون رو درگیر نکنن چون حوصله ندارن. تو کی هستی؟ من کسی هستم که با وجود اینکه 95% جامعه اینجوری به قضیه نگاه میکنن و میگن همینی که هست و قبول میکنیم و با همین فرمون میریم تا تو قبر، و تو آدمی هستی که قبول نکردی، تو رو نمیشه مهار کرد، تو رو نمیشه یه جا نگرت داشت، تو رو نمیشه یه جا زندانیت کرد، تو سرکشی. و این سرکشی جا با وجود این که تو جامعه بهت گفتن سرکش باشی خوب نیست، اما ببین اینجا به دردت خورده، تو سرکشی، تو میتونی تصمیم بگیری و پای تصمیمت وایسی. تا همین جای قضیه است، من با یه ساعت دیگه هم کاری ندارم. اگر میدان مسابقه بود همه با هم شروع میکردیم، به نظرت کل جمعیت کره زمین با تو شروع میکردن از لحظه آغاز برای تغییر؟ انصافا الان نگاه میکردی میدیدی دور و برت چند نفر موندن؟ جوابشو قبل از این که بدی یه نگاه کن ببین چند بار تو پستی بلندی قرار گرفتی تو همین مدت، با شناختی که از آدمهای اطرافت داری واقعا تا کجا دووم میآوردن، کجا جاده رو ول میکردن، ولی تو هنوز تو جاده ای. درسته هنوز موفق نشدی، ولی تو مسیر موفقیتی. پس تا همین جاش باید خودتو اینجوری ببینی و ببینی که تو متفاوتی. تا تو نبینی متفاوتی نمیتونی خودت رو متفاوت نگاه کنی، و متفاوتم جهان بهت نمیتونه بده، چون جهان نمیتونه چیزی غیر از اون چیزی که تو تصور میکنی هستی رو بهت بده. پس تصویری که از خودت داری رو تغییر بده. دو تا دوربین هست که داره تو رو تماشا میکنه، و تویی که به اون دوربین، به اون دو تا دوربین میگی که کی هستی، چی هستی. واقعا از پشت اون چشم های اون دوربین یا اون خدایی که گفتم، تو چجوری داری تماشا میشی؟ این تویی که معلوم میکنی، چون نه خدا نه اون دوربینا نه جهان هستی هیچ کدومشون هیچ نظری ندارن. نظر تو مهمه، نظرت چیه راستی؟ نظر تو نظری نداری، فعلا نظرت زندانی نظریاتیه که تو سالهای ابتدایی زندگیت بهت دادن، تا این چسبندگی به نظریات اون آدمها در تو وجود داره تو نمیتونی آزاد بشی. واقعا با سلیقه خودت بگی که من کیم، واقعا من کیم. اصلا کسی که لباسشو پوشیدی بهت حال میده که نمیتونه بیشتر از یه حدی فکر کنه، بیشتر از یه حدی پرواز کنه، بیشتر از یه حدی بخنده، بیشتر از یه حدی تصور کنه، بیشتر از یه حدی احساس کنه؟ اصلا بهت حال میده؟ من دارم آروم آروم سعی میکنم متقاعدت کنم این لباسی که مدتهای طولانی یعنی تمام عمرت تو تنت کرده بودی و فکر میکردی که اون هستی رو از تنت بیرون بیارم. اون لباسه رو باید بندازی بیرون. ترسم داره، چون سالها با اون لباس هویت گرفتی و تو نمیدونی اصلا بدون هویت چه شکلی میشی. خودت رو الان تو این لحظه چی میبینی؟ وقتی به خودت نگاه میکنی داری به کی نگاه میکنی؟ پیشنهاد میکنم اگه داری وایس رو میشنوی یه لحظه هر کاری که داری میکنی رو بذار کنار و از درون خودت برو بیرون. از بیرون خودت رو تماشا کن، به من بگو داری کیو میبینی؟ یه لحظه از جسمت فاصله بگیر، برو روبرو، از روبرو خودت رو نگاه کن، داری کیو میبینی؟ اگه بهت بگن راستی این کسی که داری نگاش میکنی کیه، بخوای معرفی کنی میگی کیه؟ بگن چجوریه میگی چجوریه؟ بگن چه شکلیه میگی چه شکلیه؟ بگن چقدر میارزه میگی چقدر میارزه؟ ازت بپرسن چه کارهایی میتونه بکنه، داری به خودت نگاه میکنی از بیرون، بهشون میگی که چه کارهایی میتونه بکنه؟ واقعا چی میگی؟ بعد از اینکه برای اون دوستمون تعریف کردی که داری کیو میبینی، چیو میبینی و این چه جوریه و چه شکلیه و چه کارهایی میتونه بکنه و لایق و شایسته داشتن چه چیزاییه، بعد از این که گفتی، حالا دوست داری که وقتی داری از بیرون خودتون نگاه میکنی یکی از بغلت رد میشه میپرسه میگه این کیه که داری نگاش میکنی، الان دوست داری بگی کیه؟ چیه؟ حتی جرأت داری بهش فکر کنی؟ بعضی من حتی جرأت نداریم بهش فکر کنیم. من میخوام بگم تو ذهنت هر جوری که دوست داری اجازه داری فکر کنی، جرأتشو داری؟ هر وقت دیدی نمیتونی یه چیزایی جلوتو میگیره یاد صحبتهای من بیفت. من دارم در مورد همون یه چیزایی یه کسایی صحبت میکنم، تا اونا باشن و بخوای رضایت اونا رو به جون بخری، بخوای برای اونا، برای رضایت اونا تلاش بکنی، هیچ وقت بهشت خدا رو زمین نمیبینی. انتخاب کن، یا رضایت اونا یا رضایت خدای درونت، یا رضایت رویاهات یا رضایت باورهات. حتی که تعیین میکنی، درسته باورهات خیلی قدرت دارن، حتی محدود کننده هاش، درسته در دنیا هم تاریکی از هم روشنایی، اما تویی که به تاریکی و روشنایی قدرت میدی. درسته تو دنیا تو زندگی هم خدا هست هم شیطان، اما تویی که به خدا یا شیطان قدرت میدی. مرکز تقسیم قدرت تویی. تو میتونی به هر چیزی تو زندگیت قدرت بدی، میتونی به حرفای من قدرت بدی، میتونی به باورات قدرت بدی، میتونی به گفتگوهای درونیت قدرت بدی، میتونی به ترسات قدرت بدی. تو تقسیم میکنی قدرت. هم خدا خیلی قدرت داره هم شیطان، اما تویی که تقسیم میکنی به کدومشون تعیین میکنی که قدرت رو بدی. پس حق انتخاب با توه. پس تو خیلی قدرت داری. که تا تو قدرت ندی، نه خدا تو زندگیت قدرت داره، نه شیطان تو زندگیت قدرت داره، نه ترسات تو زندگیت قدرت داره، نه باورات قدرت داره، نه رویاهات قدرت داره. تا وقتی که تو تعیین میکنی که به کی قدرت بدی. دوباره یه جور دیگه ای تو رو به خودت معرفی کردم و تو خودت رو داری میبینی که تو کی هستی، چی هستی. حالا وقتی اینجوری میبینی که چقدر قدرت داری، با وجود اینکه یه سری باورها رو داری که شاید مزاحمت بشه، ولی قدرت همچنان باز دست توه. منشأ قدرت دهندگی تویی، چه به تاریکی چه به روشنایی. اینا تعریف های جدیدیه که داره از تو میشه و امیدوارم که با تمام سلولات این تعریف های جدید رو بگیری. امیدوارم که این چیزایی که گفتم رو بارها گوش کنی و درونیش میکنی. تو خودت رو نمیشناسی، فقط یه جمله شنیدی که تو خیلی بزرگتر از آنی هستی که میاندیشی. نه، بعد براش صحبت کنیم، بعد در موردش حرف بزنیم، بعد براش سند بیاریم، دلیل بیاریم، مدرک بیاریم. پس بیا دوباره با هم همکاری کنیم و خودمون رو بازبینی کنیم. شاید تو دیدن خودمون یه جایی رو از قلم انداختیم. ارزشش رو دارم.
در واقع مجموعه از همه حالتهای مختلفی که در یک انسان وجود داره رو آیا من هم اجازه دارم که داشته باشمشون یا نه من فقط برای بروز یه سری احساسات مجوز دارم؟ من فقط در یک حالتهایی دوست داشته میشم و حالتهای دیگه اگر اومدن باید برن، اجازه ندارن، حق ندارن، اشتباهه. نه من باید همیشه یه شک باشم، من همیشه باید بخندم، من همیشه باید نمیدونم تو محیط که قرار میگیرم مردم رو راضی نگه دارم، همه باید خنده منو ببینن، کسی نباید بفهمه من غمگین میشم، یا اصلا من خودم اجازه ندارم که ضعیف باشم. آخه غمگین ها ضعیفن، آخه بی‌حوصله ها ضعیفن، آخه اینا همش اشتباهه، اینا همش اشتباهه. اگر یک انسان اجازه داره که تمام حالت های انسانی خودش رو داشته باشه و زندگی کنه، من هم مثل بقیه آدم ها باید اجازه داشته باشم حالتهای انسانی خودم رو داشته باشم. من باید به طبیعت خودم احترام بذارم. من همیشه نمیتونم بخندم، من همیشه نمیخوام گریه کنم، من همیشه بی‌حوصله نیستم، اما من یه وقتهای بی‌حوصله هستم. اصلا دلیلش چیه؟ هرچی میخواد باشه. یه وجودی رو، یه کالبدی رو، یه بدنی رو هی تنبیه میکنم، هی سرزنش میکنم، چته زود باش حالت خوب باشه. آقا نمیتونه حالش خوب باشه، حداقل برای الان نمیتونه. یه ساعتایی حالش خوبه، یه ساعتایی حوصله داره، یه ساعتایی آدم میخنده، یه ساعتایی گریه میکنه. ببینید بچه، من بزرگترین کاری که توی عزت نفس ما داریم انجام میدیم اینه که، یعنی برای ساختن و احیا کردن عزت نفس، بزرگترین کاری که داریم میکنیم اینه که من قبول کنم که یک انسانم. و بزرگترین رنج زندگی من این بود که من انسان بودم اما میبایست فرشته می بودم. من انسان هستم، انسان بودم، اما به من گفتن که عرف اینه که تو باید فرشته باشی. من نمیتونم فرشته باشم، من نمیتونم گریه نکنم، من نمیتونم بی حوصله نباشم اصلا، من نمیتونم یه جوری باشم که همش بخندم، من نمیتونم یه جوری باشم که همیشه امید داشته باشم، من نمیتونم یه جوری باشم که همیشه پر انرژی و پر انگیزه باشم، من نمیتونم یه جوری باشم که اصلا حالم بد نشه یا نباشه. من اومدم تو دوره یاد بگیرم که اجازه بدم که خودم باشم، اگر همه انسان ها حق دارن در طول هفته یه ساعتای حالشون پایین باشه، چرا من نباید حق داشته باشم؟ اگر همه آدم ها حق دارن که یه وقتایی اشتباه کنن، چرا من نباید حق داشته باشم که اشتباه کنم؟ اگر همه آدم ها حق دارن که یه وقتایی عصبانی بشن، چرا من حق ندارم؟ مگه من کیم؟ مگه من چیم؟ مگه من چه گناهی کردم؟ مگه من چی کار کردم که نباید؟ ببین موقعی که یه حالی در درونمون هست، بعد به خودمون حمله میکنیم که زود باش، بعد میرم جلو آینه میخوام تمرین کنم، میخوام وایس گوش کنم، میخوام این کارو بکنم، میخوام چنگ میزنم، دست و پا میزنم، التماس میکنم که سری به خودم فشار میارم که سری حالم خوب بشه، سری پر انگیزه و پر انرژی بشم. همه اینا به خاطر چی؟ این زورگویی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الگو برداری کردم. برای اینکه من وقتی یه وقتی تو خودم بودم 50 بار هی میزدن به پهلوم چته چته چته، اگر من نمیتونستم اون لحظه اونجوری که اونا میخوان باشم، بعد تیکه و متلک بود که سمتم میومد. پاشو پاشو خجالت بکش، نمیدونی معلوم نیست چشه، معلوم نیست چیکار داره میکنه، همه دارن درس میخونن، حالا دیگه تمام عقب افتادگیام هم بهم طعنه میزدن. من امروز یاد گرفتم نمیذارم یه دقیقه تو حال خودم باشم. و این آهنگه بود خیلی بال بود، دلم میخواد تو حال خودم باشم. آقا من میخوام یه دقیقه تو حال خودم باشم. من اگر الان زورم نرسید حالمو خوب کنم، نباید شروع کنم خودمو با کلمات و جملات روانشناسی کتک بزنم. بزرگترین تمرین برای من، بزرگترین یادگیری برای من اینه که به طبیعتم احترام بذارم، به سلولام احترام بذارم، به حالتهای انسانیم احترام بذارم، به عواطفم احترام بذارم، به تغییرات و متغیر بودنهای بدنم، روحم، فکرم، ذهنم، جسمم احترام بذارم. من اومدم اینجا اینا رو یاد بگیرم. من اومدم حرمت نفس یعنی چی؟ یعنی به آنچه که هستی حرمت بذار، نه اینکه هی گیر بده آنچه که هستی رو عوضش کن، این کارش کن، حالا اونجوری کن، حالا از دهنه داتیش بده بیرون. این بزرگترین درسیه که من باید یاد بگیرم. من باید یاد بگیرم به خودم احترام بذارم. من باید یاد بگیرم به احساساتم اجازه بدم در طول هفته، همیشه بهشون زور نگم که همیشه یه جور باشید، اجازه بدم که در طول هفته اگر تغییر و تحولی وجود داره، آقا فصل ها اجازه تغییر و تحول دارن، من چرا نباید داشته باشم؟ چرا نباید داشته باشم؟ خیلی چیزا اجازه تغییر و تحول دارن، آب و هوا اجازه تغییر و تحول داره، من اجازه ندارم؟ من همش باید یه جور باشم، من همش باید یه شک باشم، من همش باید یه حالت باشم، من همش باید بخندم، من همش باید خوشحال باشم، من همش باید پر انرژی باشم، من همش باید امیدوار باشم، من همش باید پر شور و با انگیزه باشم. آقا مگه من آدم نیستم؟ پس من سوالم اینجاست، تمام اسمهای مثل ناامیدی، مثل بی‌حوصلگی، مثل بی‌حالی، مثل عصبانی، این اسم ها رو از کی کپی گرفته؟ از رو انسان ها. پس یک انسان هایی بودن که قبلا این حالت ها رو داشتن. پس اگر اینا رو، چون این اسم ها رو از حالت های طبیعی انسانی به دست آوردن دیگه، ما آوردیمش توی کتاب که میتونیم حالت های مختلف انسان ها رو توضیح بدیم. پس قبلا یکی داشته یا یک کسایی داشتن، اگه اونا داشتن چرا من اجازه ندارم که داشته باشم؟ من باید یاد بگیرم که اجازه داشته باشم. اگر من انسانم، همه حالتهای انسانی رو من هم اجازه دارم که داشته باشم. در نهایت چه اجازه بدم چه اجازه ندم، من چون انسانم این حالتها رو دارم. اما این سرزنش کردن، این زورگویی رو باید رو خودم بردارم. نه باید به خودم زور بگم، باید به خودم آشتی باشم. یعنی درون من اگر یه احساسی درش شکل گرفت، مثلا کودک درونم اگر یه احساسی درش شکل گرفت، نباید بگی یا خدا الان من این احساس بهم دست داده، بعد این والد یا این خود آگاه یا این بالغ من، اینا اصلا خوششون نمیاد منو تو این حالت ببینن. حالا برای اینکه از این حالت در بیاد اینجوری سراسیمه میشه، دست به همه کار میزنه، وش گوش میکنه، عبارت تاکیدی میگه، جلو آینه میره، تمرین شوک گذاری میکنه، این کارو میکنه، اون کارو میکنه، همه کار میکنه برای اینکه سریوسه حالشو خوب کنه. چون اگه خوب نکنه، تو شروع میکنی به کتک زدنش، تو شروع میکنی به حمله کردن، تو شروع میکنی بهش تیکه و متلک بی ارزه نگاه کن، همه روش کردن تو گروه رفتن جلو ولی من موندم. نگاه کن ببین همه بلدن یه کاری بکنن، این هم اومدی کلاسم قرار گرفتی ولی هیچ کاری نتونستی. همه اینا چیه؟ زورگوییه دیگه. اون کودک درونه ما رو میشناسه، میدونه که اگر اونجوری که ما میخوایم نباشه سری پوستشو میکنیم. دقیقا زمانی که ما کوچیک بودیم اونجوری که شاید بعضی از الگوهامون میخواستن ما نبودیم سری شروع میکردن پوستمونو میکندن. ما هم دقیقا یاد گرفتیم همون کار با خودمون میکنیم. آقا بیایید به شهر وجودمون بگیم که آقا اجازه دارید اگه یه موقعی هم حالتون بد بود حالتون بد باشه، هیچ اصراری هم نیست همون دقیقه سراسیمه بپرین. آقا یه مثل یه که ابر سیاه میمونه اومده جلوی نور خورشید گرفته، نترسید تاریک نشده، از بین نرفتیم، خورشید نابود نشد، یه تیکه ابره رد میشه. ولی وقتی بترسی بلند شی همه کار بکنی، خب معلومه تمام وجودت پر میشه از استراب و تنش و فشار و هر چقدر بیشتر زود ببین حساسیت نسبت به حال بد، نسبت به بی‌حوصلگی، نسبت به نمیدونم خشم، عصبانیت، نسبت به غم، نسبت به ترس، نسبت به هیچ کدوم از این حالتهای وجود خودت اینقدر حساسیت نشون ندیم بچه ها. نسبت به این حالتها حساسیت نشون ندیم. بیایم به بدنمون، به جسممون، به سلولامون، به روح و روانمون اعلام کنیم همین الان ما اصلا حساسیتی نداریم. ما اجازه داریم حالتهای انسانی رو تجربه کنیم. ما اجازه داریم که یه وقتایی غمگین بشیم. اگر این حساسیت رو برداری، غمگین شدن در طول هفته اگه برای تو 10 دقیقه باشه با حساسیت میشه کل هفته. اما اگه حساسیت روش نداشته باشی همون 10 دقیقه رو میاد و میره. ببین میدونی مثل چی مونه؟ من این حساسیت رو فقط رو احساساتم ندارم، این بلنگو میگیره، این وانتیه میاد تو کوچه ما میگه سبزی خوردن، نمیدونم لوازم منزل خریداریم، اینا رو میگه. بچه ها این نهایت از سر کوچه ما بیاد، چون با یه سرعت خاصی شهرداری به اینا اعلام میکنه که سریع باید کوچه رو ترک کنن، یعنی زیاد نباید بمونن، حالا چه نیرو انتظامی چه شهرداری. خب اینا نهایتا توی کوچه 1-2 دقیقه بیشتر نمیتونن بمونن، نه اصلا بگو 3 دقیقه. بچه وقتی که من روی این، من هنوز نتونستم روی این موضوع، یعنی نتونستم برای خودم این موضوع رو توضیح بدم. هر موقع اینا میان تو مغزم شروع میکنم جنگیدن با این داستان که یعنی چی اینجا، مگه میدون تره باره، مگه اینجا نمیدونم خجالت بکشید، با مهمون داریم خونمون، مثلا یا ما مریض داریم خونمون یا خوابیدیم، یکی اومده وسط کوچه، به چه اجازه‌ای به خودش اجازه داده، چه حسابی به خودش اجازه داده که بیاد اینجا جیغ بزنه با بلند. میبینید این جمله ها رو دارم میگم، اینا رو تو مخ من اعلام میکنه، هی صحبت میکنه. 3-2 دقیقه ای که این بند خدا وانتی میاد اینجا یه لقمه نون در بیاره و بره، برای من یک روز کامل میگذره. فکر میکنید چرا؟ چون حساسیت به خرج دادم. این حساسیت که به خرج دادم اینجوری انقدر قضیه رو طولانیش کرده. و الا من قسم میخورم توی کوچه ما برای خیلی از اعضایی که ساکنین این کوچه هستن، قسم میخورم که خیلی هاشون شاید 2 دقیقه هرم بیشتر از مثلا 2 ثانیه نفهمن، چون پذیرفتن، چون اجازه، چون تو ذهنشون مجوز دادن که حالا یه تعریف گذاشتن، بابا اینم بنده خدا پیرمرده میاد اینجا یه دادی میزنه و یه لقمه نون گیرش میاد و میره، حتما اگه جای دیگه ای میتونست نمیتونه نمیومد تو کوچه اینجا داد بزنه و فلان، چه میدونم یه تعریف سلامتتر، یه تعریف سالمتر، بالغانه تر. اون گذاشته برای خودش همچی تعریفی رو، طبیعتا با تعریفش برخورد میکنه هر روز، نه با این وانتیه. منم با تعریفم هر روز برخورد میکنم، اذیت هم میشم انصافا. خب پس بیایید در مورد مثلا احساس ناامیدی، احساس غم، ترس، خشم، نمیدونم هر حالتی، بی‌حوصلگی، حالا سوژه چون این دقیقا بی‌حوصلگی بود، بیایید روش حساسیت به خرج ندیم، یه تعریف درست بزنیم. آقا حالت هامه مثل یه تیکه ابر میاد و میره، هفته یه بار، دو بار میاد و میره. وقتی روش حساسیت به خرج ندی، به خدا قسم به همون اندازه‌ای که وقتشه، تایمشه، میاد و میره. اینم بگم هیچ روزی نخواهد رسید که یک انسان از اول ماه تا آخر ماه شاد و پر انرژی و خوشحال و امیدوار و نمیدونم شجاع و فلان. اگر یه همچی چیزی رو دیدید باید ببریدش سریعا دکتر این آدمه رو، چون دیگه این انسان نیست، یه رباته. چون بالاخره در نهاد ما میتونیم میزانش رو تغییر بدیم. تازه میزانش رو با زورگویی تغییر نمیکنه، با پذیرش تغییر میکنه، با درک کردن خودمون تغییر میکنه، با حساسیت و برچسب ها رو برداشتن تغییر میکنه. شما دیدی اونایی که وسواس دارن دستشون رو میشورن ظرف رو میشورن دوباره دستشون رو میشورن دوباره ظرف رو میشورن دوباره دستشون رو میشورن، اون به خاطر حساسیتیه که رو، یا کسی که رو لباس سفید حساسه هی لکه میفته رو لباس سفیدش. مثلا شما رو هر چیزی حساسیت به خرج بدی بدتر میشه. برای اینکه حساسیت رو برداری باید چیکار کنی؟ باید اون لحظه برای خودت توضیح بدی آقا من از چی دارم فرار میکنم که نمیخوام. مگه این روزی هفته ای 10 دقیقه بی‌حوصلگی بیاد سراغ من، مگه چیکار میکنم؟ مگه مثلا منو میکشه میمیرم نابود میشم که 10 دقیقه صبح اگر بپذیرمش میره دنبال بازیش؟ اما من نمیپذیرم، یه دفعه یه روز کامل دارم تلاش میکنم که 10 دقیقه بی‌حوصله نباشم. یعنی اگر همون 10 دقیقه بی‌حوصله بودن رو میپذیرفتم، بی‌حوصلگی میومد و میرفت به کارش، من بقیه روزم زندگی میکنم. اما وقتی فشار میارم، زور میگم به خودم، حساسیت ایجاد میکنم، چون همش میخوای در بری در بری، میگن ما رپونه، بعدش میاد در نش سبز میشه. وقتی نسبت به یه چیزی حساسیت نشون میدی، ریاکشنای عجیب غریب نشون میدی، وسواس نشون میدی، طبیعتاً هی چون مرکز توجهت میشه بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر باهاش برخورد میکنی. انسان‌ها با حساسیت هاشون مدام برخورد میکنن. شما با چیزایی که روشون حساس نیستی برخورد نمیکنی. به محضی که یکی از انگشتات زخمی میشه، مدام چون حساس شدی که این دسته به جایی نخوره که خون ریزی نکنه، مدام این دسته به در و دیوار به همه جا میخوره. اما تو حالت عادی که دستت سلامته، هیچ حساسیتی روش نداری، به هیچ جا نمیخوره. پس اینا داره به ما یاد میده که آقا روی سری چیزا حساس نباشیم، اجازه بدیم که خودمون باشیم، حالتهای طبیعی یک انسان رو بتونیم زندگی کنیم. ما بزرگترین هنرمون تو این دوره اینه که مهربان باشیم با آنچه که هستیم، نه اینکه زورگویی های مدرنی رو برای خودمون با علتهای مختلف به خودمون متحمل بشیم. باید خودمون در آغوش بگیریم. عزت نفس یعنی عاشقی کردن با خود، نه با آنچه که من میخوام، با همان چیزی که هست وجود داره. خیلی ها میخوان خودشون رو تغییر بدن، اما تغییر خودت خیلی کار خطرناکیه. تو باید نوع نگاهت به این خودی که داری رو تغییر بدی، نه اینکه خودتو برداری تیکه تیکه کنی، یه ذرم برای اصغر آقا شبیه اصغر آقا بشه، یه ذرم شبیه محمد آقا بشه، یه تیکم شبیه نمیدونم آسیروس بشه، یه تیکم شبیه نمیدونم حسین آقا بشه، نمیدونم یه تیکم همه یه وجودم برداشتم. مثلا اون حرف زدنش خوبه، خب حرف زدن ملاک، حرف زدن خوب اصغر آقاست، خب بیا حرف زدن تو شبیه اصغر. بابا من نمیتونم شبیه اصغر آقا حرف بزنم. شهامت و شجاعت اینه که اجازه داشته باشم خودم باشم. خوب بودن کاری نداره که، یا میتونم خوب بشم یا اگه نتونم عداشو در میارم، اما خودم بودن جرأت میخواد، جرأت میخواد خودم باشم و بعد خودم رو سرزنش نکنم. خیلی این یه دونه خیلی سخته. جرأت میخواد من بی‌حوصله باشم ولی عاشقانه به خودم نگاه کنم. جرأت میخواد، این هنره، این بزرگیه، این قدرته، این عاشقی کردنه. عشق یعنی این که من به تو اجازه بدم اونجوری که هستی باشی، نه اینکه شبیه سلیقه من یا نیازهای من یا انتظارات من. اگر من تونستم به تو اجازه بدم تو خودت باشی، خیلی عاشقم، همطور که خدا هست. نه اینکه بیام بگم نه تو خودت نباش، یه لیست بهت میدم اینایی که من میگم باش. اون که اجاره من شده، که این چه عشقیه؟ در واقع من اونو دوست ندارم، من این لیست خودم و لیست نیازهای خودم و لیست سلایق خودم رو دوست دارم. پس بیاید خودمون درک کنیم. ما باید یاد بگیریم زبان رفتار کردن با ما، اگر همون روشی که با ما بود خوب بود جواب میداد، الان ما تو دوره عزت نفس و دوره قوانین جهان هستی و دوره پیشرفته نمیرفتیم ثبت نام کنیم، هزینه کنیم، وقت بذاریم، انرژی بذاریم. بیام قبول کنیم با ما خوب رفتار نشده، ما هم از همون الگو برداری نکنیم، با خودم رفتار کنیم. با به خدا بیشترین چیزی که ما به همون داده شده زورگویی و ایراد گرفتن و فشار آوردن بودن. ما کمترین چیزی که از جهان اطرافمون دریافت کردیم درک شدنه. کسی ما رو درک نکرده. من که نیومدم اینجا آموزش ببینم که دوباره برای درک نکردن خودم دلایل بیشتری پیدا کنم. باید الان تو اینجوری باشی، چرا نیستی؟ خب این که باز همون شد که من اومدم اینجا درس مهربانی یاد بگیرم، اومدم اینجا بغل کنم خودمو، اومدم اینجا خودمو درک کنم. نمیتونی الان حوصله داشته باشی؟ نداشته باشی عزیزم، بپر بغلم. بی حوصلت و عشق است، بی حوصلت و انقدر دوست دارم. اصلا من این بی حوصله بودن تو یا با حوصله بودنت برام فرق نداره. مثل خیلی پدر مادرم مثلا میگی پسر این پسر تو دوست داری یا اون یکی رو، یه نگاه بهت میکنه اصلا با نگاهش بهت میفهمونه سوال چقدر چیپه، چقدر سوال کوچیکیه. چون من چجوری میتونم آخه جفتشونم قلبم هم، مگه میتونم بگم اینو بیشتر از اون یکی دوست دارم؟ چطوریه که بعد من نمیتونم یه بخشیمو از یه بخش دیگم، دوتا بخشمو یه شکل دوست داشته باشم؟ دقیقا نگاه کنی میبینی من نامادریم برای یه تیکه، یه بخشی از وجودم، از حالتهام، از اخلاقیاتم، از خلق و خوهام، از احساساتم، برای یه بخش وجودم زن بابام، برای یه بخش وجودم مادرم. خب فکر کن بخش وجودم که برای زن بابام معلومه پر میشه از عقده ها، هر وقتم که فرصت پیش بیاد کار خرابی میکنه، کار شکنی میکنه. پس بیاید با هم دیگه یاد بگیریم مهربانی کنیم به خودمون، خودمون رو قبول کنیم. سرزنش کردن راه درست تربیت نیست، چون اگر بود بعد این همه سرزنش من الان درست شده بودم. انصافا ما تو زندگیمون از یکی رو، همیشه یه نفر هست تو زندگی هممون که از همه بیشتر دوستش داریم. اون کسی نیست که بهمون زیاد زور میگه یا برامون از هر چی. تنها ویژگی که داره اینه که ما رو درک میکنه، اون یه نفر ما رو میفهمه، خیلی ازمون ایراد نمیگیره، سرزنشمون نمیکنه، خجالت زدمون نمیکنه برای اون چیزی که هستیم، مدام بهمون احساس گناه نمیده، مدام سرزنشمون نمیکنه، سرکوبمون نمیکنه، ازمون ایراد نمیگیره، هی بهمون زور نمیگه بگه اینجوری باش اونجوری باشی بهتر از اینجوری بودنه. هر جوری که هستیم ما رو میپذیره و درکمون میکنه. معمولا هم فکر میکنم تنها یه نفر این ویژگی رو داره، اونم مادره، که کاملا ما رو میفهمه، اونطوری که هستیم میپذیره و اون چیزی رو که پذیرفته از ما دوست میداره. امیدوارم که یه ذره در برابر خودمون مادری کنیم. خیلی حس خوبی میگیری. این وایس رو چند بار بچه ها گوش کنید تا یاد بگیرید. این درس رفتار کردن ما با خودمون تو این وایس هست. این اساره ای از کل آموزش هاست، ولی همین اساره ای که بهتون میگم نیاز باید به خودمون زمان بدیم تا با این ادبیات جدید با خودمون برخورد کنیم، با این دیدگاه جدید با خودمون برخورد کنیم، با این متد جدید با خودمون برخورد کنیم، با این رفتار جدید با خودمون برخورد کنیم، با این فلسفه جدید با خودمون برخورد کنیم. بیایم یاد بگیریم، چون باید یاد بگیریم. اینجوری نیست که الان شما این وایس رو گوش کردی بگی خب دیگه فهمیدم و خدافظ. نه، تو قبل از اینکه این روش رو یاد بگیری سالها روت کار شده که یه روش دیگه برخلاف این رو بهت یاد داده شده، و به همین خاطر بخوای این زبونه رو یاد بگیری یکم بعد براش وقت بذاری. درود بر همگیتون. هیچ چیزی در مورد ذهنت هم باید بدونی که ذهن یه بازیایی داره. تو که تصمیم میگیری خود حقیقیت رو ملاقات کنی و بعد از این با اون خودت رو بشناسی، ذهن برای اینکه متمرکز نشی رو اون و حواس تو رو از رو خودت پرت کنه، دست به هر کاری که بتونه میزنه. هر دقیقه با یه چیزی توجه تو رو پرت میکنه از خود حقیقت.
فکر میکنی واسه چی این کارو میکنه؟ واسه اینکه تو پیداشی اون گم میشه. تا وقتی توی حقیقی گمی، اون پیداست. پس اونم داره برای بقای خودش میجنگه. اگه میبینی تصمیم میگیری با کوچکترین نتایج ظاهری حواس تو رو میخواد پرت کنه، با تمام نداشته هات میخواد حواس تو پرت کنه، با تمام نرسیده هات میخواد حواس تو پرت کنه، با تمام دغدغه هات داره توجه تو درگیر میکنه، یادت باشه اون داره برای زندگی خودش تلاش میکنه. تو چی؟ تصمیم تو چیه؟ تو تصمیم داری که اجازه بدی که زندگیت رو، اون چیزی که حق الهی تو رو بخوره تموم کنه؟ خب بهت بگم، به این فکر نکن که چقدر ازت گذشته، چند سالته، چه چیزایی رو از دست دادی. من فقط میخوام بهت بگم که اشکالی نداره که همه چیزای زندگی تو از دست دادی، ولی میتونی خودتو پس بگیری. من فکر میکنم پس گرفتن خود حقیقیت از همه چیزا تو این دنیا ارزشمندتره. یه گویندهی توی ذهنت هست که با تو صحبت میکنه و مدام در حال مشورت دادن با توه. مهمترین صحبتی هم که در ابتدا با تو کرده اینه که تو رو متقاعد کرده که اگر نشنویش نابود میشی، اگر نشنویش به هم میریزی، اگر نشنویش لنگ میمونی، اگر نشنویش گیر میکنی، اگر نشنویش زندگیت از هم میپاشه. تو رو ترسونده، دقیقا مثل یه آدم بزرگی که کودک آزاره، یه بچه رو آزار داده و به بچه گفته که اگر بری به کسی بگی میکشمت، آبروت میره. و اون بچه باور کرده که امنیت در اینه که به کسی نگه، و من و تو هم باور کردیم امنیت در اینه که حرفای ذهنمون رو گوش نکنیم، حرفای ذهنمون رو گوش کنیم. امنیت در این نیست که تو گوینده رو گوش کنی، چون وقتی تو تک تک اگر گوینده یک دقیقه گویندگیش طول بکشه، تو یک دقیقه در جهان حقیقی زندگی نمی کنی. من میخوام بگم از درونت بیا بیرون، هوای بیرون مطلوبه. علای اون همه سرصدایی که فقط تو ترس و استراب رو تولید میکنه، بیا بیرون، ببین بیرون صداهای دلانگیزی بهت کمک میکنه تا تو چیزهای جدیدی رو تجربه کنی. خیلی چیزها تو زندگی هست که تو هیچ وقت ندیدیشون. چند سالت تو کره زمینی؟ انقدر چیزا تو کره زمین هست، همون جایی که هستی ها، تو همون منطقهی که هستی، فکر نکن چیزهای دیدنی در کشورهای دیگه است، در مناطق دیگه است. انقدر چیزهای دیدنی هست، دیدنی ترین هاش در درون خودته. انقدر چیزها هست. من بهت میگم که بیا نگاه کن ببین از یه پنجره دیگه، نگاه کن ببین تو چقدر دوست داشتنی هستی. یه سرزمین هایی در وجودت هست که تمام این سالها حتی یک رهگذرم ازشون عبور نکرده تا ببینتشون. حاضری سفر کنی؟ به نظر من باید هجرت کنی. هجرت این نیست که از اینجا بریم یه کشور دیگه، هجرت اینه که از اون پنجرهی که داری خودتو نگاه میکنی خسته بشی، ببندیش، بیای از یه فضای دیگه ای، حتی اگر پنجره نداره دیوار رو بزن، بشکون، یه پنجره ایجاد کن تو از اون پنجره بتونی منظرهای جدید ببینی. حوصلت سر نرفته خودت رو همیشه اینجوری دیدی؟ حوصلت سر نرفته که همیشه به مسائل دنیا اونجوری که به یاد دادن نگاه کردی و نگاه میکنی؟ حوصلت سر نرفته همیشه یه سری چیزا واسط مهمه؟ مهمهای زندگی تو چیه؟ کی برات گفته چیا مهمه چیا مهم نیست؟ کی اصلا مشخص میکنه چه چیزایی مهمه چه چیزایی مهم نیست؟ کی میگه اینا رو؟ فکر کن یه شهری داری که تو صاحبشی، اما تو هیچ کدوم از مسائل این شهر تو دخالتی نداری. بعد به تو میگن تو رئیس این شهری، نه برای جاده‌هاش دخالتی داری، نه برای خیابوناش، نه برای آدماش، نه برای نوع ارتباطاتش، نه حتی برای قوانینش. اصلا تو چی کاره ای؟ تو چی کاره ای؟ بعضیمون انقدر راحت میگی من میدونی من کیم؟ من کیم؟ من یه بردم که فرامینی که توی ذهنم سیف شده رو دارم اجرا میکنم بدون کوچکتری مخالفتی. ببین، ما شاید خوشت نیاد، شایدم ناراحت بشی، برای هممون هم اینجوریه. ما مثل برده های سیاه‌پوست هستیم که داغمون کردن، رون علامت گذاری کردن و مجبوریم که از نقطه A به نقطه B همیشه بریم به همون شکلی که برامون تعریف کردن و فقط توی این محدودهی که برامون مشخص کردن ما حق داریم عبور و مرور داشته باشیم. جیره قضاییمون مشخص شده است. محدودهایی که میتونیم توش قدم بذاریم هم مشخص شده است. ما برده ایم، فقط رنگمون سیاه نیست. من تصمیم گرفتم از توی این زندان بیام بیرون. برام اصلا مهم نیست بیرون زندان چی منتظرمه، اصلا چی گیرم میاد، اصلا برام مهم نیست. من فقط دیگه نمیخوام توی این زندانه بمونم. اصلا مهم نیست برام که چقدر دنیا با من همکاری میکنه، چقدر سلولان با هم موافقن، چقدر آدمایی که منو میشناسن بهم اهمیت میدن یا منو تایید میکنن. به خدا قسم به من خندیدن، به خدا نزدیکترین کسان به من خندیدن. از روزی که تصمیم گرفتم از این زندان بیام بیرون، تمام زندانیایی که توی اون زندان زندان رو باور کردن و دارن توش زندگی میکنن و اونو به عنوان یه واقعیت پذیرفتن و دارن توش نفس میکشن، همشون تک به تک به من خندیدن. خیلی هاشون به من خندیدن. ولی اصلا برمون ببین، انقدر این زندانی که توش زندگی میکردم نفرت انگیز بود که هر چیزی رو به جون خریدم. تو هم اینجوریه واسط؟ گول ذهنتو نخور. توجیه میکنه میگه اوضاع تو خیلی خوبه. نه، تو انقدر دیگه لازم نداری به هجرت. تو وضعیتت خوبه. خوب ندیدی دوست من، خوب ندیدی. خوبو برات نگفتن که به اون چیزی که داری زندگیش میکنی میگه خوب. مثل آدمی که تو روستا و ده داره زندگی میکنه، چون شهر رو ندیده فکر میکنه که کل دنیا اندازه روستاشه. به قول داستان ده نمک. نه، اصلا برام مهم نیست که چقدر طولانی زندگی میکنم. از اینجا به بعد خودم رو برام فقط این مهمه که زندگی میکنم، زنده باشم زندگی میکنم. فقط همین، زنده باشم زندگی میکنم. اگر من زنده نباشم اصلا زندگی نمیکنم. و زنده بودن در لحظه بودنه، در حال بودنه. زنده بودن در لحظه بودن و در حال بودنه، نه چیز دیگه ای. چقدر ما در لحظه هستیم. من بگم به اندازه‌ای که گوینده با ما صحبت نمی‌کنه. گوینده کارش گویندگیه، تویی که انتخاب می‌کنی بشنویش یا نشنویش. من می‌خوام بهت بگم اگر بخوای به من اعتماد کنی، اول باید اعتمادت از اون رو کم کنی. همه دنبال اینن که به خدا اعتماد کنن یا خدا رو باور کنن. من ولی میگم که نه، باورایی که نسبت به گوینده ذهنت داری باید کم بشه، اعتمادی که نسبت به خود قبلیت داری و شنیدنش داری باید کم بشه. این کل ماجراست. فقط کافیه تو خودت رو کمتر بشنوی، اون موقع بیشتر چیزهای جدید میشنوی. صداهایی هست که صداهای درونت نمیذاره اون صدا به گوشت برسه. تصاویری هست که بیرون تو منتظرن، دست هایی هست که بیرون تو منتظرن که تو رو نجات بدن، تو رو کمک کنن، احیات کنن، بلندت کنن، موفقت کنن. ولی باید بیای بیرون، باید بیای بیرون. هیچ کس توی تو نمیتونه بیاد، تو باید بیای بیرون. حتی خدا هم گفته من همچنان پشت در قلبت ایستادم، در رو میکوبم تا تو در رو یه روزی باز کنی. اونم نمیتونه بیاد توی تو. تو در رو بستی و دستگیرم از توه. تنها کسی که به این دستگیر دسترسی داره تویی، و تو برای بیرون اومدن باید دلیل قانع کننده ای برای خودت داشته باشی. هیچ چیزی جز خوبی و زیبایی و ثروت و نعمت و عشق و محبت بیرون اون در منتظر تو نیست. اما اون کسی که درون توه و زندانبان توه، تو رو از بیرون رفتن ترسونده، به تو گفته اگر خودت نباشی نابود میشی، به تو گفته اگه خودت نباشی، اگه ما رو نشنوی بری بیرون، لولو میخورتت، نابود میشی، از بین میری. یادت باشه گفتم منو تو رو متقاعد کرده، بهمون فهمونده، بهمون القا کرده که بدون شنیدن اون ما هیچی نیستیم و از بین میریم. باید خودت رو نشنوی. نمیشه یه دفعه این کارو کرد، آروم آروم شروع کن خودت رو نشنیدن. برای اینکه خودت رو نشنوی میتونی از تمام چیزایی که از خودت شنیدی و بهت ضربه زد استفاده کنی به عنوان سند و مدرک. تو باید برای نشنیدن خودت دلیل داشته باشی. همینجوری آدم خودش رو نمیتونه کنار بذاره، خود قبلیشون. همینجوری این گویندهی که سالهاست باش زندگی کردی رو نمیتونی بی خیال بشی، کنار بذاری. باید دلیل داشته باشی، باید سند داشته باشی. خشوخی که نیست. چیزی که سالها به شنیدنش اعتیاد داریم به یک باره میخوای بذاریش کنار، باید دلایلت خیلی محکم باشه. و اینم یادت باشه وقتی تصمیم میگیری یه کاری رو بکنی، اون خود قبلی برای بقای خودش هر کاری میکنه که تو از تصمیمت جدا کنه. تمرین کن، گوش کن، تمرین کن، گوش کن، تکرار کن. با خودت گفتگوهای جدید کن. از شکل و شمایل قبلی جدا بشون. حتی از واژه‌های جدید استفاده کن. همیشه از اون پنجره به بیرون خونتون نگاه می‌کردی، این دفعه برو از یه پنجره دیگه‌ای. بذارین کاری که این تصمیمی که داری، این نو شدنه رو بذار همه جهان بفهمن. بذار همه بفهمن که تو تصمیم جدیه. من نمیدونم الان این چیزایی که گفتم واقعا من با خودم داشتم صحبت میکنم، در واقع من داشتم با خودم فکر میکردم، فقط بلند بلند فکر کردم، ضبط کردم و خواستم که با تو هم شیر کنم. ببین اینایی که تو میشنوی الان، کلماتی که داره وارد گوشت میشه، اصلا منو ول کن. این کلمات از جهان هستیه که داره سعی میکنه که به من تو کمک بکنه. باور کن بعد از تموم شدن این ویس و این وایسایی که دارم میدم خودم دوباره گوششو میکنم. باور کن که جهان هر لحظه دنبال اینه که به ما کمک کنه تا ما از اون پوسته‌ای که دورمون تنیده شده بیرون بیایم. و اینو بدون مطمئن باش از این 7-8 میلیارد جمعیتی که تو دنیا وجود دارن تعداد خیلی خیلی کمی هستن که تو این دنیا دوباره میمیرن و از نو بنا میشن. هر کسی این جرأت رو نداره. من نمیگم من 100%، نمیخوام بگم تو هم 100%، مهم نیست چه نتیجه گرفتی، مهم اینه که هر روز خودمون رو درگیر این راه بکنیم و تلاش مهمه. آدم ها رو به تلاششون میسنجن نه به نتایج. نتایج به وقت خودش میاد. مطمئن باش که جهان هرگز اشتباه نمی کنه. جهان کلاهبردار نیست، چون جهان ترسی نداره. ریشه دروغگویی چیه؟ ترسه. آدم ها میترسن که چیزی رو از دست بدن یا چیزی رو به دست نیارن، به خاطر این دروغ میگن. اما دنیا نه چیزی رو میخواد به دست بیاره، نه میترسه از دست دادن چیزی براش به وجود بیاد. به خاطر این نه دروغ میگه، نه کلاهبرداری میکنه، نه خلف وعده میکنه، اصلا کاری نمیکنه. یه آینه است که منو به خودم نشون میده. همه این حرفایی که به دنیا نسبت دادن مال آدمای بی مسئولیتی بود که مسئولیت چگونه فکر کردن، حرف زدن و رفتار و انتخاب و تصمیم گرفتن خودشون رو نمیخواستن بپذیرن. گفتن دنیا یالان دنیا، یعنی دنیای دروغین، دنیای الکی. نه، به همون اندازه‌ای که یالانه دروغه، به همون اندازه جدیش که میگیری جدی میشه. این زیبایی دنیاست که به ما خودمون رو نشون میده، هر واقعیتی رو که ما میسازیم. اما سازنده این دروغ یا راست ما این دنیا نیست. دنیا همیشه هست، همونی که هست. این ماییم که به چیزها، به اتفاقات، به زمینها معنا میدیم. نگاه کن توی منطقه، توی شهری، توی جایی، شکل و شمایل اون شهر رو کی بهش معنا داده؟ دنیا نه، ما دادیم، ما آدم ها. نگاه کن به سر و وضع لباس خودمون، کی معنا داده؟ ما خودمون. همه معانی رو ما میدیم، بعد ما از اون چیزهایی که بهشون تعریف دادیم، معنی دادیم، معنی میگیریم. بعد یادمون میره که معنی دهنده ابتدایی خودمون بودیم و میندازیم گردن زمین و زمان و خدا و شرایط و هر چیزی رو که به عنوان بازدارنده و محدود کننده قبول کردیم. ما اول قبول کردیم، ما بهش قدرت دادیم، ما توجه کردیم، ما تایید کردیم، گفتیم آره آره، تا وقتی این هست نمیشه، تا وقتی گرونی هست نمیشه، تا وقتی من این کارو دارم با این شغل مگه میشه آخه من درآمدم 100 برابر بشه، 1000 برابر بشه؟ نمیشه. تا وقتی من این آقا رو قبول دارم، خب معلومه که نمیشه. تا وقتی من میگم این همه آدمو میشناسم دور و برم، صبح تا شب دارن کار میکنن، هیچ نتیجه‌ای نگرفتن، حالا یک کاره فکر کردی چی شده؟ آسمون چه اتفاقی براش افتاده که واسه من یه جور دیگه ای بشه؟ تا وقتی اینا رو قبول کنیم و بهشون قدرت بدیم و تایید کنیم، خب معلومه نمیشه. اما برای کیا میشه؟ برای کسایی که یه جور دیگه ای میبینن. اگه این حرفا از نظر خیلی خنده داره، ولی برای من داره کار میکنه. چرا؟ چون از نظر من دیگه خنده دار نبود. من با تمام قلبم این حرفا رو پذیرفتم. هنوزم وجودم، ذهنم، من قبلیم تلاش داره میکنه که بگه نه، تو خودت رو مسخره کردی، اینا چیه؟ با وجود این که الان بچه من یه چیزی بهتون بگم، شاید باورتون نشه، الان به راحتی یه چیزایی رو میگیرم که هیچ وقت تصورشم برام آسون نبود که بتونم بگیرم. یه اتفاقایی رو دارم تجربه میکنم با وجود همه این چیزهایی که اصلا زندگی من به پارسالم هیچ ربطی واقعا نداره، اما اون خود قبلیه داره هنوز دست و پا میزنه برای اینکه منو از راهی که دارم میرم پشیمون کنه. گفتم مثل زندگی پیغمبرا، به پیغمبرا هم نگاه کنی، اونایی که دیدن دیگه اولش که اصلا جدیشون نمیگرفتن، بعد از یکم که گذشت دیدن نه این جدیه، باهاش جنگیدن، بعد دیدن که نه با جنگیدن هم دارن بهش قدرت میدن، به پیامبره اومدن بهش وعده وعید دادن.
خواستم بخرنش. باور کن که ذهن منم داره دقیقا همین کارها رو با من میکنه. هر روز به یه ترفندی میخواد حواس منو از انتخابی که کردم دور کنه، پرت کنه. حتی اگر من این وایسا رو الان اینجوری نمیگذاشتم، نمیگفتم براتون، مطمئن باشید که اگر خودم تنها نشسته بودم داشتم به همینا فکر میکردم. روزهام رو سعی میکنم لحظه‌هام رو اینجوری فکر کنم. بچه من عوض شدم. موقعی که تنهایی میشستم فکر میکردم به همون چیزی که 95% از جامعه دارن فکر میکنن، منم وقتم برای اون چیزا میذاشتم. اما ببینید، من لحظه‌های امروزم رو حداقل با همدیگه شیر کردیم و تک تک این لحظه شد تو شب گوش کنیم وایسا رو، ولی من تو این لحظه ها دارم اینجوری زندگی رو نگاه میکنم. پس من عوض شدم، اصلا شبیه قبلم نیستم. بعد من تو جمعم که برم الان یکم دیگه برم بیرون توی جایی، توی محیطی بین سری آدما، دوباره سعی میکنم همینجوری به موضوعات نگاه کنم. من انقدر به موضوع اینجوری نگاه میکنم تا این بشه دید خودم. من با گفتن اینا، هر باری که میگم، هر باری که گوش میکنم، دارم اعتقادمو به این پنجره بیشتر و بیشتر میکنم. و وقتی که اینا همش باور 100% بشه، دنیای من دنیایی میشه که همون 95%ی که به من میخندیدن همشون دنبال روی من میشه. باور کنید من امروز واسه پول و ثروت نمی‌جنگم، من فقط برای آزادی می‌جنگم. من فقط برای آزادی می‌جنگم. من می‌خوام آزاد باشم. اگر دلم الان می‌خواد به یه چیزی فکر کنم، ذهنم نگه که یه موضوع مهمتری هست به اون فکر کن، یالا ببینم. من دلم می‌خواد اگر امروز وقتی پنجره رو باز می‌کنم به دنیا نگاه می‌کنم یه چیز جدید ببینم، جهان چون خیلی چیزای جدید داره، ذهن من به من میگه نه، فقط به اون تصویر نگاه کن، ببین اون گداه رو چقدر بدبخته، ببین چقدر بدبختی تو جهان پره. من دوست دارم آزاد باشم. من آزادی رو دوست دارم. من دوست دارم آزاد باشم. تو رو نمیدونم. من میخوام وقتی یه دقیقه پیش خودم میمونم با یه سبک جدیدی با خودم گفتگو کنم و رفتار کنم. اما آیا واقعا انقدر آزاد هستم که ذهنم یکی منو سرزنش میکنه، یکی منو مقایسه میکنه، یکی بهم فشار میاره میگه که ای بابا همش گذشت و تو هیچی نشدی، هیچکی نشدی. دلم میخواد تو وجود خودم وقتی هستم دنبال این نباشم که یکی بشم که درونم منو قبول کنه و بپذیره. بچه خیلی سخته وقتی با خودت باشی و بدونی که باید یکی باشی تا پذیرفته بشی. من میخوام آزاد باشم. آزادی یه بوی خوبی داره، یه حس خوبی داره. دوست دارم اگه الان تصمیم گرفتم که اصلا فکر نکنم اجازه داشته باشم. آقا من به عنوان یه انسان، من به عنوان یه انسان میخوام اجازه داشته باشم اگر 5 دقیقه دلم خواست که فکر نکنم و ذهنم ساکت باشه این اتفاق بیفته. آیا من این اجازه رو دارم؟ آیا من در این حد آزاد هستم؟ به خدا آزادی برداشتن حجاب از رو سرمون نیست. آزادی یعنی این که من اجازه داشته باشم به جهان اونجوری که دلم میخواد نگاه کنم، به خودم، به هر چیزی. اصلا شاید من مسخره نگاه کنم و ولی دلم میخواد که خودم مسخره رو انتخاب کنم. شاید انتخاب اشتباهی بکنم اما دلم میخواد که خودم اشتباه انتخاب کنم و محاکمه نشم واسه این که چرا اشتباه انتخاب کردی؟
میخوام تصمیم بگیرم به جایی که این دفعه از سر کوچه برم از ته کوچه برم. من دارم جز به جز میگم، امیدوارم که مفهوم حرفامو بفهمید. همه اینا رو دارم میگم فقط به خاطر اینکه بدونی راهی که داری میری خیلی مقدسه. همه اینا رو دارم میگم که بفهمی که داری کار بزرگی رو میکنی. همه اینا رو دارم میگم که بفهمی تو سطح خداگاهت تو خیلی آدم بزرگ و با شجاعتی هستی. اگه تو هم نفهمی کی میخوای بفهمه؟ چرا حالا باید بفهمی؟ چون قدر خودت رو بدونی. تو یه موجود با غیرت هستی، توی آزادی خواه هستی، نمیخوای در بند باورهای اشتباه و کهن الگوها قرار بگیری، دوست داری که آزادانه زندگی کنی. شاید توش حرفه‌ای نباشی ولی حرفه‌ای میشی، به زودی حرفه‌ای میشی. اصل ضروری تمایله، وقتی میخوای راهش رو پیدا میکنی، چون جوینده همیشه یابنده است. خودت رو درست ببین. برای همه این کارهایی که تو همین لحظه داری انجام میدی، تو همین مدت کوتاه ارزش قائل شو. ارزشات رو خودت تعریف کن. غیرت برای آزادی یک موضوع ارزشمنده، پس براش ارزش قائل شو. به این فکر نکن که هنوز نتونستی اونی که باید رو به وجود بیاری. به این فکر کن که همین اول کار از 95% از جامعه خودت رو جدا کردی. فقط داری ببین جرأت میخواد توی جمعیتی که همه دارن به سمت چپ نگاه میکنن، تو به سمت راست نگاه میکنی. ما این که هنوز نتیجه خیلی نگرفتی، ما این که خیلی فشارا روت هست، با این که خیلی آشایت دارن بهت میخندن، چه در درونت چه در بیرونت، اما تو انگار روزه گرفتی. میخوام ببینی خودت رو. آدم ها رو به نتیجه نمیسنجن، به تلاششون میسنجن، و تلاش تو قابل ستایشه. امیدوارم که بعد از شنیدن همه این مطالب، آخرین لحظه خودت رو بغل کنی و به خودت بفهمونی که میفهمی که داری چه کار بزرگی رو میکنی. تو داری کاری رو میکنی که هیچ کدوم از نسل‌های قبل از تو، پدر، پدر بزرگ، جد تا به انتها، تا اولین انسانی که قوم تو ازش شروع شده، هیچ کدومشون این کار رو نکردن. تو داری کاری رو میکنی که حتی فکرش هم تو ذهن بعضی وحشت تولید کرد، که تو هم همون ترسا رو داری. من میخوام تو، اگر دنیا، مردم، هیچ کس نفهمید تو کی هستی، میخوام خودت حداقل الان بفهمی که تو کی هستی. اگه یکی بهت گفت ببخشید، شما بگو من یه موجود با غیرتم، یه کسی که به دنبال آزادیم، در ابتدا در درون خودم. اگه بهت گفتن تو کی هستی، بگو من ابراهیمی هستم که دارم بت‌هایی رو که خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه در درون خودم ساختم، دارم تک تک اون بت‌ها رو همه رو تخریب میکنم. به زودی از این بت‌کده میام بیرون. بچه اینو بدونید، به زودی از این بت‌کده میای بیرون و بهشت خدا رو زمین تجربه میکنی. میدونی مثل تو هیچ کس نیومده و بعد از اینم نخواهد اومد. همینجوریش ذاتن تو متفاوتی، اما الان به نظر من تو دبل متفاوتی، چون داری متفاوت عمل میکنی. اگه میتونستی درست ببینی که چقدر کار بزرگ و ارزشمندی رو داری میکنی، و تو میدونی از بین این جمعیت ماها که توی این مسیریم، یه دونمون، یه دون ما که هممون این اتفاق برام میفته، ولی یه دونمونم تا ته این راه دووم بیاره. میدونید بعد از ما چند تا نسل خوب زندگی میکنن، پس ارزشش رو داره. این وایس های امروز رو دادم که یه مقدار جدیتر به موضوع، به خودت و به راهت و به آینده‌ای که قرار تجربه کنی نگاه کنی. امیدوارم که برات اثر کرده باشه. امیدوارم که خودت رو بغل کنی، دست خودت رو ببوسی و خودت سجده کنی و بفهمونی که میفهمی که چه خود ارزشمندی داری با وجود تمام بازدارنده هایی که در درون تو کاشته شد، اما هنوز یک نفر در وجود تو هست که شورش کرد، گفت نه، این چیزی که داریم زندگی میکنیم این همه یه ماجرا نیست. یک کنجکاو در وجودت قد علم کرد، گفت من مطمئنم چیزهای بیشتر از این هست که میشه زندگیش کرد. دمت گرم.
اگر باورهای بازدارنده برداشته بشه، این پا از روی ترمز برداشته میشه. هرچقدر بازدارنده ها هی کمتر و کمتر بشه، این پا از روی ترمز میاد عقب، میاد بالا، میاد بالا، میاد بالا، بعد شما میبینید ای داری حرکت میکنی. و اینم بهتون بگم، بازدارنده، برای همین نتایج اولش خیلی کوچولو کوچولو کوچولوه، چون ما بد جوری یه پامون بد جوری رو ترمزه، تا بیخ پا رو فشار دادیم رو ترمز، یعنی ترمز رو فشار دادیم به سمت پایین. خب بعد این ورم تا میتونیم فشار پایمون رو گذاشتیم رو گاز تا ته ته. اگر میبینیم ماشین داره دور خودش میچرخه، یعنی زندگیمون داره دور خودش میچرخه، فقط به خاطر اینه که ما بازدارنده داریم، باورهای بازدارنده نسبت به اون موقعیت داریم، نسبت به اون جایگاه داریم، نسبت به موفقیت، رشد، ازدواج، رابطه خوب، سلامتی یا هر چیزی شبیه این. به همین خاطر بهتره که بدونیم که داریم از کجا میخوریم، یعنی این که با بعضی از خواسته، مثلا الان بعضی از بچه ها آرزوهایی دارن، خواسته هایی دارن، رویاهایی دارن، چه مالی، چه روابط، چه هر چیز دیگه ای. تمام هدف ها یا رویاهایی که تو ذهنمون داریم، یکی تو ذهنت بهت میگه که نه نمیشه، بعد بهش میگی چرا، یا بدونی که ازش بپرسی خودش بهت میگه که بابا تو که شانس نداری، تو که قیافه نداری، تو که نمیدونم فلان چیزا نداری، تو که پدر مادر پولدار نداری، تو که سن کم نداری، تو که سن زیاد نداری، تو که اینجوری هستی، تو که اونجوری هستی، تو که سرمایه اولیه نداری، تو که تخصص خاصی نداری، تو که تو فلان منطقه تهران نیستی، تو که تو فلان منطقه کشور نیستی، تو که نمیدونم پارتی نداری، آدمی دنبالت نیست که کنارت باشه، حمایتت کنه، کمکت کنه، تو که اصلا از اولش هم نتونستی، پس از الان نمیتونی، از این به بعد هم نمیتونی، تو که ارزه نداری، تو که نمیدونم بخت و اقبال نداری. همه اینا دروغه. کی داره اینا رو به ما میگه؟ همون پایه که رو گازه، رو ترمزه، خود باور است، چون به اون متقاعد شده که پول کم است، ثروت کم است. چطوری میتونه بگه که مثلا به ایده من که مثلا توش 50 میلیارده بگه آره میشه، اوکی، برو بریم، صاحب خوردن تو جیبته، برو خیالت راحت. نمیتونه بگه دیگه، چون خودش باور نداره از همچین چیزی رو. خودش بیشتر از 1 میلیون تومان اصلا باور نداره، چجوری میتونه 1 میلیارد رو تایید کنه؟ پس وایس های منو گوش کنید، معجزه میکنه. وایس های منو گوش کنید بچه، نگران نتایجتون نباشید. بذارید اول اصلی ترین و بزرگترین اتفاق و نتیجه در درونتون باید بیفته. تا در درونتون اون تغییر رو ندیدید، بیرون خیلی دنبالش نگردید. بابا وقتی ما در درونمون درستش کنیم، در بیرونمون ملاقاتش میکنیم. بچه من این وایس رو گذاشتم فقط بخاطر اون یه دونه دلیل اصلی که گفتم، اون دلیلی که ذهن ایشون گفته بود که من احساس میکنم که من مثلا دارم بد عمل میکنم یا کند عمل میکنم، احساس میکنم یه جایی دارم اشتباه میکنم، من به خاطر این وایس رو دادم حالا. اما گفتم بعدش همچنان که تا شروع کردم وایس رو بگیرم، گفتم میذارمش تو گروه که بقیه بچه‌ها ازش استفاده کنن و یه ذره به این چیزایی که گفتم فکر کنن و خودشون خیلی چیزا دستگیرشون میشه که دوران کودکی در مورد جایگاهی که الان میخوای برسی بهش نمیرسی، ببینی در دوران کودکی چه چیزایی در مورد متضاد با رسیدن به همچین جایگاهی چه چیزای منفی گفته شده و ما شنیده بودیم. اون دلیل اصلیه که یه ذره کند جلو میره و اگر این نتایج ریز ریز رو که میبینید به خاطر اینکه پاتون آروم آروم با این وایس های پای آروم آروم داره از روی ترمز برداشته میشه، خیلی 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 کم 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 کم، به همین خاطره که نتایج اولش کمه. من گفتم بهتون تا 14 ماه من فقط بیشتر نتایج درونی میدیدم، اما 15 ماه یعنی هفته اول بعد از 14 ماه هفته اولش من نتایجم شروع شد، نتایج بیرونیم، نتایج مالیم. الانم 19 ماهه که در خدمت شما هستم، یعنی از 14 از 15 ماه تا 19 ماه فکر می‌کنم 4 ماهه، ظرف 4 ماهه که انقدر به نظر خودم رشدی که کردم تو ایران لنگه نداشته، در این حد، در این ساعت که ما 6 ماه کلن این پیج رو راه انداختیم، 6 ماه داریم این کار رو انجام میدیم، اینقدر رشد داشتیم، حالا از هر جهت رشد. پس وقتی که نتیجه شروع میشه بهتون قول میدم که انقدر سری رشد میکنید که جبران مافات میشه و خداوند گفت سالهایی که از تو ملخها خوردن را به تو باز میگردنم. به خدا اعتماد کن، خدا هیچ وقت دروغ نمیگه، خدا حقیقت محضه. باور کن که به زودی برات اتفاق میفته، فقط تنها مانع اون باوراست که با گوش کردن وایسا این صد شکسته میشه و این پا رو ترمز برداشته میشه و موقع میبینی مثل آب خوردن یه دونه به یه دونه پشت سر هم آرزو و رویاها تیک میخوره، خندت میگیره. بچه به خدا من درست دیوانه به نظر میرسم از نگاه 97% جامعه، من الان دیوانه به نظر میرسم، ولی شما لااقل منو باور کنید، من دیوانه نیستم، به خدا من میدونم دارم چی میگم. به من اعتماد کنید و بیاید جلو، وایسا رو گوش کنید. به احساساتی که تو این روزها بهتون دست میده بالا پایین میشه خیلی توجه نکنید، به نتایجی که تو این روزها بالا پایین میشه خیلی توجه نکنید، به اتفاقات این روزها خیلی توجه نکنید. اینا مال این محصولاتی که میبینید، مال این نتایجی که میبینید مال زمانهای قدیمی که کاشتیمشون که الان دارید برداشت میکنید. اما این چیزایی رو که با وایسای من با تمرینایی که من میگم توی این دوره داریم میکاریم، به زودی میبینید. وقتی که محصول شد، وقتی که درخت شد، وقتی که بارداد، اون موقع میفهمید که به خدا این وایس منو نگه دارید. میگید بابا این بدبخت چه هرسی میخورد که به ما بگه که بابا به خدا مثل آب خوردن میشه، به ذهنت فقط گوش نکن، به من گوش کن، میشه، من میدونم دارم چی میگم، من دیوونه نیستم، والا میدونم دارم چی میگم، به والا به شرافتم هیچ راه دیگه‌ای برای رسیدن به آرزو و خواسته‌هات جز این که بازدارنده‌های باورهاتو برداری تغییرش بدی هیچ چیز دیگه‌ای نیست. پس به من اعتماد کنید، ما تو این وایسا داریم برش میداریم. شما نمیخواد نگران باشید، فکر کنید یه کارهای دیگه‌ای باید برید انجام بدید، یه چیزای دیگه‌ای هم باید به اینا اضافه کنید، یا یه کتابای دیگه‌ای باید به والا هیچ کدوم نیست، به خدا هیچ کو. ببین بچه ها، بیشتر از این که شما الان میخواید که به آرزوهاتون برسید، به خواستهاتون برسید، منم به همون اندازه میخوام، چون به محضی که شما رشد کنید هر یه نفرتون 60 نفر رو وارد دوره من میکنه. پس من بیشتر از شما اگر موفق بشید یه نفرید دیگه، ولی اگر برای خودتون، ولی اگر شما موفق بشید برای من 60 نفرید، هر کدومتون 60 نفرید. پس برای من هم به اندازه شما مهمه که شما نتیجه بگیرید. اگر فکر میکردم که بهتره که یه کتابم چاشنی این کنید، یا یه وایس دیگه ای چاشنی این کنید، یا یه سری کارهای عجیب غریب چاشنی این کنید، به خدا بهتون میگفتم، به والله بهتون میگفتم فقط روزی 3-4 ساعت وایس های منو گوش کنید، اون نکات مثبت و نوشتن نکات مثبت شخصیتتون و داشته هایی که براشون شوک گذاری میکنید، و به اضافه آینه، هر وقت جلوی آینه رد بشید به خودتون یه جمله بگید، زمان نمیبره که این ستارم چاشنیش کنید، که زمانی نمیبره، 3-4-5 دقیقه صبح، 3-4-5 دقیقه شب، جلو آینه هم که میری یه جمله به خودت میگی دیگه، بقیهش وایس گوش کردن. امیدوارم که اینا رو گوش کنید و بیاید جلو و ببینید نتایجو. به امید اون روزی که این پیام ها رو برای من بدید که استاد تو هی میگفتی، ما هی بعضی وقتا قبول میکردیم، بعضی وقتا بدنمون مقاومت نشون میداد، به امید اون دستگلی که میارید برای من که این همه هرسم دادید تلافی شه. شکر میکنم بچه ها.
از ته قلبم نه براتون دعا میکنم نه کار خاصی، فقط از ته قلبم ازتون میخوام که وایسا رو گوش کنید، واسه اینکه گوش کردن وایسای من از 100 تا دعا کردن براتون بهتره، چون باورهای محدود کننده وقتی که تلسماش شکسته بشه خودت میبینی پات از رو ترمز برداشته شه با چه سرعتی به سمت رویاهات میری. درود بر همگیتون. باور چیست و چقدر مهم است؟ باور مهمترین و ارزشمندترین افکار توست، چون این افکار رو از مهمترین و ارزشمندترین افراد زندگیت گرفتی، میراثی از آنهاست. باور درک پیشینیان توست از زندگی که به تو منتقل شده. باور چگونگی فهم گذشتگان توست از دنیا، خدا، جهان، زندگی، اتفاقات، شرایط که به تو تزریق شده برای حفظ و مراقبت تو از خودت. باور آنچه که دیگران فهمیدن و به تو فهماندن با اندیشه های خودشون، و به خاطر اینکه تو رو دوست داشتن اونها رو به تو منتقل کردن. باور افکاری است که بیشترین تکرار را در شنیدن، دیدن و حس کردنشان داشتی. باور یعنی درک من، دانش من، منطق من از زندگی، خودم، خدا، چیزها، اتفاقات. به این دلیل زندگی من توسط باورهام ساخته میشه، که قبل از هر چیزی معلوماتی که در من به شکل باور به هم منتقل شده در وجودم ساخته شده و همون ساخته ها در حال ساختن زندگیمه. باور وجود چیزهایی که امروز موجودیتشون رو پذیرفتم همون باورهایی هن که من در کودکی به هم فهموندن که این چیزها موجود می باشند. همون باورهای منن که در کودکی منو از بودنشون آگاه کردن. به خاطر اینه که من مدام همون چیزها رو جستجو می کنم و در حال تجربه کردنشون هستم. باور یعنی یکی قبل از من چیزی رو جوری دیده و برداشت کرده و بعد همون چیز رو همون جور به من گفته و من هم دارم اون چیز رو همون جور که اون دیده میبینم و فکر میکنم جور دیگری نمیتوان نگاه کرد به آن چیز. وقتی چیزی رو باور میکنی دریچه های پذیرش چیز دیگری را به روی خودت میبندی. باور یعنی قبل از اینکه من چیزی رو ببینم میپذیرم و وقتی پذیرفتم میبینم.
کار باور اینه، آنچه که هست و آنچه را که قبول داره تنها به همون تکیه میکنه. و جالب اینه که همه چیزها رو میبره زیر سوال تا خودش رو اثبات کنه. باور یعنی من هستم، چیز دیگری نیست. یعنی من اول، وسط و آخر هستم. یه باور میتونه به آدم قدرت بده یا باور میتونه آدم رو نابود کنه. من انتخاب کننده باور هستم، اما اگر ندانسته باوری رو پذیرفته باشم، من برده اون باور هستم. پس سعی میکنم آزادانه باوری رو انتخاب کنم که به من قدرت میده. ما نه باور درست داریم نه باور غلط داریم. هر چیزی رو که باور کنی، تا باور کردنش آزادی، اما به محضی که باور کردی محکوم به تجربه کردن اون چیز هستی. پس از این به بعد قبل از این که چیزی رو باور کنی از خودت سوال کن، قبول این مطلب، قبول این موضوع، قبول این ماجرا آیا به من کمک میکنه یا منو محدود میکنه؟ آیا سرنوشت رو میتوان تغییر داد یا جبر حاکم است؟ هیچ جبری وجود ندارد. وقتی تو آزادی به هر چیزی و هر جایی که میخوایی فکر کنی، هر تصمیمی و هر انتخابی داشته باشی، هیچ جبری وجود ندارد. انسان در درونش که آزاد عمل کند، در بیرونش آزادی عمل پیدا می کند. اگر چیزی هست، در دل افکار و باورهاست. مرزهای ذهنی تنها جبریست که برای انسان وجود دارد. بیشمار انسان‌هایی به دنیا آمدن و زندگی کردند که فارغ از هر اتفاق بیرونی و محدودیت‌های بیرونی، تحولات و آفرینش‌های بی‌نظیر را خلق کردند در بیرون خود، مثل استیون هاوکینگ. هیچ کدوم از اتفاقات بیرونی نتونست جلوی قدرت درونیش رو بگیره. استیون هاوکینگ کارهایی رو کرد که تمام دست و پادارها نکردن، تمام افرادی که در دنیای بیرونشون هیچ عجزی نداشتن نکردن. اگر جبری وجود داشت، استیون هاوکینگ باید محدود میشد، اما خودش رو جاودانه کرد. و خیلی های دیگه. شما امثال بتوون رو میشناسید و خیلی های دیگه رو میشناسید که اتفاقات بیرونیشون، کسی که مادر نداشت، کسی که پدر نداشت، کسی که تو فقر کامل بود، کسی که شرایط بیرونیش افتضاح بود، اصلا حرفی برای گفتن نمیموند، اما
محدود به اون محدودیت ها نموند. انسانی که توسط خداوند خالق و آفریننده خالق آفریده شده، خدایی که خودش خالق و آفریننده است و انسان را شبیه خود آفرید، آفریننده آفرید، هدیه بزرگ آفرینش رو به انسان داد. پس هیچ جبری وجود نداره. انسان میتونه بیافرینه، آفرینش کنه، خلق کنه، هر چیزی رو که میخواد. و اینم بگم، ما همیشه در حال آفرینش و خلق کردن هستیم، ولی اکثرا به ضرر خودمون. شرایط بیرونی بستر شروعه. وقتی یکی به دنیا میاد توی شرایطی، اونجا بستریه برای شروع، برای صعود، برای پرواز، برای آغاز شدن. اون مشقه، اون جب نیست، اون هدیه‌ایه که دنیا به تو داده. و اون کسی که تو میشی هدیه‌ای هستی که به دنیا میدی. اون چیزی که میشی، و در نهایت انسانی که در درونش خلق میکنه محدود به بیرونش نیست، چون حاکم بر زندگیشه. وقتی هر چیزی که در درون من ایجاد و خلق میشه بعد به بیرون من تزریق میشه، از کوزه همان برون تراوت که در اوست، پس من هیچ جبری ندارم. اگر محدودیتی وجود داره در ذهن منه، نه در زندگی من. چون اگر من نگاه میکنم میبینم یه نفر نه دست داره نه پا داره، ولی نقاش خوبیه، چون خودش رو محدود به دست و پا نمی کنه. در ذهنش خودش رو وقتی نقاش می بینه ماجرا عوض میشه. با دهنش قلم رو می گیره و نقاشی می کنه. کسی دست نداره، با پاش نقاشی می کنه. پس هیچ محدودیتی وجود نداره مگر در ذهن. نحوه شکل‌گیری باورها چگونه است؟ وقتی ما به دنیا میایم از این عناصر چیزهایی رو میشنویم و میبینیم. اول اینکه ما حواس پنجگانه داریم: دیدن، شنیدن، حس کردن، بو کردن، مزه کردن. توسط این پنج حواسمون جهان بیرونمون رو به داخلمون را میدیم. آنچه که در بیرون است توسط این حواس پنجگانه به درون ما نفوذ پیدا میکنن. حالا کسایی که ما باشون در ارتباط هستیم کیان؟ خانواده، الگوها، اجتماع، فرهنگ، مذهب، آموزش و پرورش و صدا و سیما. اما اون کسی که تا 7 سال اول زندگیمون بیشتر در دسترس ماست و بیشتر ما رو پرورش میده، خانواده، الگوها و اجتماعی که ما در اون به دنیا اومدیم. پس امروز هر تعریفی که ما از چیزها داریم توسط این عناصر دریافت کردیم، مخصوصا این 3 عنصری که گفتم، یعنی خانواده، الگوها و اجتماعی که من در اون اجتماع دارم زندگی میکنم.
اگر در مورد پول من نگاهی دارم، این نگاه در ابتدا به من داده شده. من یه مثال همیشه میزنم، میگم فکر کنید به من خیلی اعتماد دارید، اصلا منو واقعا با تمام وجود قبول دارید، اونم در کی؟ در سن مثلا 3 سالگی. مثلا من پدرم، من مادرم، من الگوتم، فکر کن منو خیلی قبول داریم. حالا بیا با هم یه صحنه سازی کنیم. فکر کن من بغل دست تو نشستم و منو خیلی قبول داری، بعد من توضیح میدم که دوست من قراره 2 ساعت دیگه بیاد اینجا، بشیم 3 نفر. بعد من شروع میکنم 2 ساعت از این دوستم به تو بدگویی کردن، میگم این آدم خطرناکیه، آدم خیلی بیادبیه، آدم خیلی دزدیه، آدم خیلی نامردیه، آدم نمیدونم هر چیز منفی که میتونم در مورد این بنده خدا به تو میگم و منو هی تاکید میکنم منو خیلی قبول داری، من هر چی میگم تو باور میکنی، تو قبول میکنی. فکر کن اگر عقیده من در مورد این دوستم اینقدر بد باشه و به تو انتقالش بدم، بعد از 2 ساعت که دوست من میاد، به این فکر کن و اینو تصور کن نسبت به دوست من چه احساسی داری، اون کسی که نمیشناختیش و معرفش من بودم، چه دیدگاهی داری، چه احساسی داری، چه فکری داری نسبت به اون آدم؟ آیا تو با اون آدم دیگه ارتباطی میگیری که خودت کشفش کنی؟ یا اینکه تعریفی که من از اون آدم برای تو داشتم، که یک ذهنیت برای تو کاشتم، تو با اون ذهنیت ارتباط میگیری؟ یعنی اگر دقت کنی رفتارهای تو، احساس تو، تصمیمات تو، انتخابهای تو، عکس العملهای تو بر مبنای ذهنیتیه که من به تو دادم. و یه اتفاق جالب که میفته اینه که تو شانس تجربه کردن و کشف کردن اون آدم رو از دریچه پنجره خودت رو از دست میدی. چون منو خیلی قبول داشتی، من به تو ذهنیت دادم، تو با اون ذهنیته با اون آدم ارتباط گرفتی. در واقع میشه گفت تو با ذهنیتی که من نسبت به اون آدم بهت دادم در ارتباطی، نه با خود اون آدم. حالا این مثال رو زدم که بدونی در مورد پول، در مورد مردها، در مورد زنها، در مورد رابطه، در مورد عشق، در مورد جدایی، در مورد خدا، در مورد چالش ها، در مورد اتفاقات، در مورد موفقیت و شکست، در مورد ارزش ها و در مورد همه چیزها فکر کن که تو ذهنیت داری. و سوال اینجاست، آیا تو با این چیزهایی که اسم بردم مستقیما در ارتباطی، یا با ذهنیت هایی که خانواده، الگوها و اجتماعی که توش بزرگ شدی در ارتباطی؟ بحث من اون 7 سال اوله. اگر من به تو در مورد پول و وجود پول چیزی نگفته باشم، اما به تو گفته باشم در مورد نبود پول، فقر و کمبود، آیا تو با ذهنیتی که من بهت دادم در ارتباطی، یا خودت به صورت مستقیم و بیواسطه پول رو کشف کردی و در حال تجربه کردنش هستی؟ به این چند تا چیزی که گفتم فکر کن. آیا تو قبل از این که مردها رو ببینی، مثلا تو دختر هستی، قبل از این که بزرگ بشی مردها رو تجربه کنی و بفهمی که انسانهای خوب یا بدی هستن، متعهد یا بی تعهد هستن، وفادار یا بی وفا هستن، عاشق یا نامرد هستن،
توجه بکن یا بی توجه هستن. های قبل از اینکه اینا رو بتونی خودت تجربه کنی، بی ذهنیت، بدون ذهنیت، خود اون آدم ها رو بتونی تجربه کنی، آیا قبل از اینکه بزرگ بشی و بتونی ارتباط بگیری، آیا به تو ذهنیتی داده شده یا ندادن؟ و سوال بعدیم اینه، امروز چی رو داری تجربه میکنی در رابطه با مردها، در رابطه با زنها، در رابطه با دخترها یا پسرها؟ چی رو داری تجربه میکنی؟ خود این چیزهایی که گفتم یا ذهنیتهایی که از این چیزها به تو داده شده؟ پس ما آلوده به قضاوت هستیم. مادر من مردی را تجربه کرد بر مبنای باورهای خودش. مادر من تجربهشو گفت، اما باوری که باعث ایجاد این تجربه باشه رو نگفت. و به خاطر اینکه منو خیلی دوست داشت به من گفت حواست باشه، مردها بی وفا هستند. و من دیگه با مردها در ارتباط نشدم. وقتی بزرگ شدم با بی وفایی در ارتباط شدم. من دیگه دنبال مردها نمیگشتم، من دنبال بی وفایی میگشتم و جوینده یابنده است. پدر من از دردی که از فقر تجربه کرده بود برای من گفت. پدر من تجربه اش را برای من گفت، اما باوری که باعث بروز این تجربه، باوری که باعث خلق این تجربه، باوری که باعث ایجاد مرکز توجه من در بیرون، یعنی باور در درون منه و مرکز توجه بیرونی من رو ایجاد میکنه. اگر به جایی توجه میکنی به خاطر باوریه که در درونت داری. اگر در بیرون داری میری تو خیابون به گدا توجه میکنی به خاطر اینکه باور درونیت، مرکز باور درونیت توجهش بر روی فقره، تو در بیرون فقیر را جستجو میکنی و میابی. زودتر از هر انسان دیگهی، هر پوزیشن دیگهی، فقیر را بیرون شناسایی میکنی و بهش توجه میکنی. یکی پرسیده بود که مرکز توجه ما به چی ربط داره؟ اول توجه یا باوره؟ و من بهت میگم، آنچه که در بیرون در حال توجه بهش هستی همان باوری است که در درون متمرکزی بر روی اون موضوع. اون موضوع چیزی است که قبلا وجودش را بهت گفتن. مثلا بهت گفتن فقر هست، تو در ذهنت باور فقر رو تولید کردی و مرکز توجهت در درونت روی فقر و فقرا و فقیر بودنه، و در بیرونت چیزی رو جستجو میکنی که در درونت وجودش رو بهت گفتن که هست. واسه اینه به یه فقیر میگی دنیا پر است از ثروت، میگه کو نمیبینم. برای اینکه سالهاست سحر و جادوش کردن روی فقر، اول در درونش بعد بیرونش جستجو کرده پیدا کرده و معتقد شده به اینکه فقر وجود دارد. حالا هرچی بهش میگی ثروت پره، قبول نمیکنه، باور نمیکنه، چون نمیبینه، چون قبلا نگفتن که هست بگرده پیدا کنه. پس اینه نمیبینه، نه اینکه وجود نداره. از کسی که به فقر و کمبود ایمان و باور داره، از ثروت و فراوانی صحبت که میکنی فکر میکنه تو از یه سیاره دیگه اومدی. پس نحوه شکل‌گیری باورها این گونه است. حتی حالا از خودت بپرس، تو در دنیای واقعی در حال زندگی کردن هستی یا در ذهنیت‌هایی که برای تو به شکل یک دنیا در آمده و تو در دنیای خود ساخته خود زندگی می‌کنی؟
تو فقط چیزی رو قبول میکنی در جهان هستی که در دنیای خودت وجود داره و از موجودیتش قبلا بهت گفتن. برای اینه که وقتی ما بزرگ میشیم چیزهایی رو میبینیم که در کودکی به ما گفتن که هست، و ما وقتی بزرگ میشیم چیزهایی رو که در کودکی به ما نگفتن که هست نمیبینیم. واسه اینه که مطمئن صحبت میکنه آدمی که بدشانسه از بدشانسی، و هرچی بهش بگی که بابا نه، پر است از آدمهای خوششانس در دنیا، قبول نمیکنه، چون قبلا اصلا کسی از خوششانسی براش چیزی نگفته که بدونی همچی چیزی هم وجود داره. مثل موجودات، فکر کن مثلا به جای جن یه موجود دیگه ای رو میگفتن که هست. ما امروز هر چیزی رو که برخورد میکنیم که با شکل طبیعی شهرنشینی ما فاصله داره، مثلا یه جایی یه تکونی میخوره، اولین اسمی رو که میگیم جنه، چون ما کلن اولین اسمی که به ما گفتن جن بوده. مثلا نگفتن تاتا، نمیدونم پوپو، ما اصلا این چیزها رو نمیدونیم. برای اینی که این اسما رو نمیذاریم، برای اینی که چیزی رو مشاهده میکنیم از این فقط اسمی که بهمون قبلا گفتن یه موجودی هست که دیده نمیشه و اسمش جنه، به خاطر اینه. آنچه که در گذشته به ما گفتن هست، ما امروز همان را میبینیم. آیا فقط همین هست؟ نه، به ما گفته بودن همان هست، ما همان را جستجو کرده بودیم، همان را پیدا کردیم. جوینده یابنده است. اگر چیز دیگری میگفتن هست، ما آن را میپذیرفتیم و بعد آن را جستجو میکنیم و امروز آن را پیدا کرده بودیم و زندگیش میکردیم. چرا به بعضی از خواستهامون نمیرسیم؟ در مساف بین خواسته هامون که از روحمونه و باورهامون که در ذهنمونه، همیشه این باورهای ماست که برنده است. اگر من خواسته ای رو داشته باشم اما باور متضادی با اون خواسته نداشته باشم، من به راحتی به اون خواسته میرسم. یعنی توی یه لحظه به محض اینکه شما یه چیزی رو میخوای، اما قبلن در مورد اون چیزی که میخوای شنیده باشی که نه نمیشه، یا به درد نمیخوره، یا به صلاحت نیست، یا به ضررته، یا خطرناکه، سطح خودآگاه من که اون چیز رو میخواد به سمت اون چیز حرکت میکنه، ولی کودک درون من که در سطح ناخودآگاه منه که باورهای منه، اون چیز رو خوب نمیدونه، به نفع نمیدونه، یا نشدنی میدونه، یا محال میدونه، یا به ضرر میدونه، با من همکاری نمیکنه. سطح خودآگاه و ناخودآگاه من این شکلیه، تقسیم میشه. قدرت اختیار، انتخاب و اراده در سطح خودآگاه من 3%، در سطح ناخودآگاه من 97%. یعنی 97% که در کودک درون منه، که در ناخودآگاه منه، الان سیف شده در ناخودآگاه من، همون شخصیت، همون باورها، همون ارزشها، 97% کنترل من توی تصمیماتم، توی انتخابهام، توی رفتارهام، عملکردهام و حتی نتایج من تاثیرگذاره. یعنی 97% در طول روز که داریم زندگی میکنیم، 97% از رفتارهایی که داریم میکنیم داره توسط ناخودآگاهمون مدیریت میشه. 97% از تصمیماتی که در طول روز داریم میگیریم داره توسط ناخودآگاهمون تصمیم گیری میشه. 97% از رفتارهایی که داریم میکنیم داره توسط ناخودآگاهمون دستور داده میشه و رفتار میشه. و جالب اینجاست، 97% از نتایجی که داریم تو زندگیمون میگیریم برگرفته از دستورات ناخودآگاهمونه، و تنها 3% از همه اینایی که گفتم در سطح خودآگاه اختیارش دست ماه. 3%.
پس حالا در جنگ بین ناخودآگاه و خودآگاه، تا وقتی که افسار زندگی تو دستت نگیری، همیشه ناخودآگاه است که برنده است، چون قدرتش 97% و خودآگاه 3%. پس اگر این روانشناسی این رو ثابت کرده باشه که ثابت کرده و درسته، این نشون میده که ما معمولا داریم در خواب زندگی میکنیم، نه در بیداری. یعنی در واقع زندگی من آدم بالغ رو یه کودکی که از 1 سالگی تا 7 سالگی تربیت شده، در سطح ناخودآگاه هم الان سیف شده، داره مدیریت میکنه. اگر من چیزی رو بخوام در سطح خودآگاه، فکر کنید مثلا من میخوام در سطح خودآگاه پولدار بشم، اما در سطح ناخودآگاه اون کودک تا 7 سال اول زندگی شنیده پول بد است، پول خطرناک است، اصلا پول نیست. حالا سطح خودآگاه من میخواد بره به سمت پول، اما در ناخودآگاه من که اون کودک 7 سال است، بهش فهموندن پول باعث میشه تو از راه خدا دور بشی. پس 97% من با من همکاری نمیکنه که صد بشیم بریم به سمت پول و مثل آب خوردن پول بیاد تو زندگیمون یا ما بریم به سمتش. پس هر وقت خواسته ای رو داشتم، اگر دیدم نمیاد تو زندگیم، به جایی که دنبال دشمنهای فرضی مثل خدا نمیخواد، بدشانسم، سرمایه ندارم، نمیدونم، یا هر عامل بیرونی مثل تخصص ندارم، پارتی ندارم، نمیدونم، آشنا ندارم، ارثی بهم نرسیده، یا نمیدونم من سنم دیگه مشکل داره، کمه یا زیاده، یا هر کدوم از این موارد، به جایی که به این چیزها بپردازم و اینا رو بخوام عامل در نظر بگیرم، فقط باید برم سراغ یه چیزی. وقتی چیزی رو میخوای، هر وقت دیدی نمیاد تو زندگیت یا بهشون نمیرسی، فقط از خودت بپرس در سطح ناخودآگاه هم در مورد داشتن و خواستن این چیز چه نکته های منفی و متضادی شنیدم که کودکم با من همکاری نمیکنه برای داشتن اون چیز، برای رسیدن به اون چیز، یا برای اومدن اون چیز تو زندگیمون. تجربه کردید یه موقعی مثلا دلت میخواد قرمه سبزی بخوری، بلا فاصله اگه دقت کرده باشی میبینی بلا فاصله، چون باور متضادی، یعنی کودکت قبلا در مورد قرمه سبزی چیزای منفی نشنیده، تا میگی دلم قرمه سبزی میخواد، 1 ساعت بعد میبینی هر جا که هستی قرمه سبزی بهت میرسه. دلت بستنی میخواد، چون باور متضادی در مورد اون نشنیده، مثلا نشنیده کودکت که هر کی که بستنی بخوره میره جهنم، هر کی که بستنی بخوره آدم بدیه، اونایی که بستنی میخورن نمیدونم لعنت میشن، یا بستنی داشتن خیلی سخته، بستنی دست نیافتنیه. چون اینا رو نشنیده، تو سطح خودآگاه تا بستنی طلب میکنی از جهان، به سرعت میبینی 1 ساعت دیگه، 10 دقیقه دیگه، 1 دقیقه دیگه بستنی در اختیارت قرار میگیره. یا یه آدم غریبه ای که تو زندگیت خیلی مهم نیست، تا بهش فکر میکنی میبینی 1 ساعت دیگه، 1 روز دیگه میبینیش، بعد بهش میگه اه دیروز بهت فکر کردم، امروز بهت 1 دقیقه فکر کردم و چه جالب دیدمت. چون کودکت نشنیده چیزی در مورد این که آدم هایی که خیلی مهم نیستن تو زندگی ما، مثل آدم های معمولی، دیدنشون خیلی سخته. چون اینو نشنیده، نشنیده که سخته، نشنیده که بد است، نشنیده که فاجعه است. چون اینا رو نشنیده، بلافاصله کودک با بالغه همکاری میکنه، اوکی که میدن، جهان هستی مقاومتی نداره برای داشتن تو، برای دیدن تو نسبت به اون آدمی که. ولی نگاه کن، تو دلت میخواد یه کسی که خیلی برات مهمه رو ببینیش، اون که مثلا تو رابطته دوست داری ببینیش، خواسته بالغت اینه که اونو ببینی، اما کودکت شنیده آدمهایی که خیلی برات مهمن همیشه در خطر از دست دادنن، تنهات میذارن، دوستت ندارن، اصلا تو کسایی رو که تو دوست داری اونا تو رو دوست ندارن، و همین خاطر یه بخشت میخواد اونو ببینه که 3%، یه بخش 97% نمیخواد اونو ببینه، برای نخواستنش هم دلیل داره، ترسوندنش.
یا متقاعدش کردن که نمیشود. پس در جنگ بین خواسته ها و باورها یادت باشه همیشه باورهاست که برنده میشه. اگر چیزی رو میخوای باید باورهایی که در مورد اون چیز میخوای رو درستشون کنی. فکر کن یه نفر میخواد ثروتمند بشه، اما از یه سالگی تا 7 سالگی شنیده ثروتمندا آدمای بدین. پس این 1 سالگی تا 7 سالگی وجودت که تو ناخودآگاهته دوست نداره ثروتمند بشه که آدم بدی بشه. پس تا وقتی که عقیده اون 1 سالگی تا 7 سالگیت که 97% کنترل تو دستشه، کنترل زندگیت دستشه، تا وقتی عقیدهش در مورد ثروتمندا اینه که ثروتمندا بدن، یا در مورد رابطه اینه که رابطه آدم رو نابود میکنه، یا مردا بدن یا زنا بدن یا زن خوب وجود نداره، تا وقتی اون عقیده رو داره این سطح خودآگاهت هی گاز میده، ولی اون 97%ی که ناخودآگاهته پاش رو ترمزه. تو هر چی گاز میدی چون اون پاش رو ترمزه نمیذاره تو بری، پس دور خودت میچرخی. بعد که یه مدت چند سالی گذشت به این نتیجه میرسی که خودت به این نتیجه میرسی که ای بابا شانس ما اینجوریه، یا خدا برای ما نمیخواد، یا من قیافم خوب نیست، یا من لیاقتشو ندارم، یا 1000 تا وسیله دیگه ای رو که به خودم میچسبونیم. تنها دلیلی که تو به خواسته هات نرسیدی باورهای متضادیه که در مورد داشتن اون خواسته قبلن به تو داده شده. اونا رو برداری همه چیز در اختیارت قرار میگیره.